اس ونتورا و اورنج کانتی که به رادیو همراه از طریق رادیوهای HD در اتومبیل، منزل یا محل کار گوش می کنند. موج رادیو همراه از 100.3 FM HD3 به 94.7 FM HD3 تغییر پیدا کرده است. تکرار می کنیم، موج رادیو همراه بر روی رادیوهای HD از 100.3 FM HD3 به 94.7 FM HD3 تغییر پیدا کرده است. لطفاً توجه فرمایید، این تغییر فقط مربوط به رادیوهای HD در اتومبیل، منازل یا محل کار است. هیچ تغییری در دریافت امواج رادیو همراه از راه وسایل و روش‌های دیگر مانند اپ، تلفن و یا وبسایت رادیو به وجود نخواهد آمد. لطفاً این مطلب را به اطلاع دوستان و آشنایان خود نیز برسانید. با تشکر، رادیو همراه.
رادیو همراه بپیوندید، رادیویی که به شما هموطن و همزبان پیوند خورده است.
رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 9 تا 11 صبح شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیم شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که طی هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده، در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
الو،
بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر، خسته نباشید.
خواهش می‌کنم، بفرمایید.
من اولا خیلی تشکر کنم از برنامه خیلی خوبتون و من خیلی استفاده میکنم. همینطور شما میفرمایید که تو هر جمعی هستین این رادیو رو معرفی کنین به دوستان. من خواستم فقط بهتون بگم که ما تو هر جمعی میشینیم فقط صحبت از برنامه خوب شما و راهنمایی خوب شماست. و حالا دیگه میخواستم بگم خلاصه خیلی خیلی تاثیرگذار هستین تو زندگی همه و همه واقعا دارن از تو از برنامه‌تون استفاده میکنن. بی‌نهایت سپاسگزارم.
لطف دارید عزیز، ممنونم. بفرمایید.
جان، من یه بار دیگه هم خدمتتون تماس گرفته بودم و در مورد مسائل خانوادگی با شما صحبت کردم. یه خلاصه خدمتتون عرض میکنم. من حدود 18 سال پیش ازدواج کردم و حتی همون روزای اول متوجه شدم که همسرم خیلی شدید به خانوادش وابسته است، به طوری که هم روز اولی که چند ساعت بود خونه رسیده بودیم، من رفتم دوش بگیرم، حال خوبی هم نداشتم، بعد پشت در زد به من گفتش که من دارم میرم خونه مامانم. اینا گفتم چی شده مگه؟ گفت همینجوری میرم سر میزنم روز اوله دلشون تنگ نشه. و این دیگه همینجور ادامه داشت. هر موقع من مثلا یه غذای درست میکردم همیشه که باید مادر پدری مدرسه می اومدن یا ما قابلمه اصلا قبل از اینکه من غذا بکشم گفت ببر پیش مامانم اینو بخوریم. حالا این پارک میادیم هر جا میرفتیم باید اول چک میکردیم که اگر اونا برنامه ندارن با هم بریم، اگر که اگر به قول معروف فرضی بود خب به هر حال باید با هم میبودیم و این همینجور ادامه پیدا کرده تا هنوز که هنوز ما هر مشکلی داریم باید با اونا مطرح کنیم چون که بزرگترها باید پادر میکنن و خیلی متعقب به متخصص و اینا نیست. عدم خدمتون خیلی اهل مقایسه هست، هم من و هم پسرم و خیلی مقایسه میکنه با دیگران، همشه میگه دیگران مثلا فکر کنید اگه بخواد خانم ها رو بگه از در زیبایی، از در شوق، از در درآمد. پسرم هم همینجور، پسرم هم از همون روز اولی که به زنی اومد من تو حالت بیهوشی بودم ولی میشنم که ایشون داره به مادرش میگه چرا دماغش کنده، از مادرش هم گفت آره ما تو مون هیچ کس دماغش اینقدی نیست، این به کی رفته، حالا خوب میشه، حالا اینکی که من تو حالت بیهوشی لحظه احساس کردم که اگه بخواد این حالت توی برای پسرم پیش بیاد، چون میگم اینقدر منو با دیگران مقایسه میکرد که من به این حالت احساس میکردم صفر صفرم تو این دنیا و حتی به حالت خودکشی یا فرار از خونم رسیده بودم.
شما هر دو چند سالتون الان؟
الان من 40 سالم هست، همسرم 43 سالش هست و پسرم 16 سالش هست.
و اون وقت شما و ایشون چی خوندی چه میکنی؟
من مهندسی کامپیوتر خوندم توی ایران که بودیم اومدیم کانادا چون تدریس خیلی دوست داشتم، رفتم دنباله این رشته و توی مقطع الیمنتری و پری اسکول مدرک گرفتم، چند سال تدریس کردم و الان دارم یه مدرسه آموزشی لایسنسش از من هست، مکان از یه نفر دیگه اونجا یه در واقع چالکه سنتر هستش اونجا رو باز کردم و کارهای پارت تایم هم دارم چون مجبورم بخاطر این کار قبلیمو کویت کنم و چند کار پارت تایم گرفتم توی جای دیگه، لید اینستراکتور هستم و تو بورد آف ایژوکیشن هستم و ولی خب هنوز اینجایی که دایر کردم کامل راه نیفتاده.
همسرتون چه خوندن چه میکنن؟
ایشون مهندسی عمران خونده و توی شرکتی مشغول به کار هست.
یعنی تو کار خودشون هستن؟
بله.
اگر 100 دلار در میاد چقدرشو شما در میاری چقدرشو ایشون؟
زمانی که من کار میکردم مثلا خب درآمد ایشون که بیشتر بود ولی حدود میتونم بگم مثلا شاید مال من نصف بود مثلا مال ایشون بیشتر بود، فکر کنین حالا حدود مثلا حالا بگم 45 65 حالا به همین صورت نزدیک 55، ولی الان که خب من این مؤسسه تازه راه انداختیم و باید به قول معروف دنبال برنامه‌اش باشم که این کار رونق بگیره فعلا ایشون بیشتر، من کاری پارتام دارم ولی در کل مال ایشون بیشتر.
خب چه خبر است الان که مرتبط به اگر گفت چون من یادم نمیاد گفته بود ولی اگر صحبتی کردیم راجب چه است عزیز؟
بله موارد رو به مشاورم گفتم و سوء زن خیلی خیلی شدید داره، هر قدمی هر کاری که من میکنم از همون اولی که توی ایران بودیم تا اینجا فکر میکنه که میخوام برای جلب توجه یه نفر بکنم یا اینکه کسی با من هستش، مثلا خدمتتون عرض کردم دوست من خیلی بیمار هستش میخوام بهش برم سر بزنم یا میخوام این غذایی درست کنم، میگه تو حتما این کارو میکنی که شوهرش به تو یا شوهرش به تو نظر داره که بعد از مرگ این مثلا بیاد سراغ تو یا نمیدونم تو میخوای واسه اون دلبری کنی، میرم تو همین مؤسسه آموزشی فکر میکنی که مثلا من حتما یه سرکاری با اون آقا دارم که با هم تفاهم کنم. خلاصه هر جا مثلا تو ایران توی شرکت اگه تا دیر وقت بیدار میموندم تو شرکت تا دیر وقت حالا مثلا 7 تا 8 شب که برنامه نویسیمو تموم کنم میاد میومد عصبانی میشد که تو با این مردی که مثلا توی این جا چی کار میگه. خلاصه خیلی این حالت من اذیت میکنه و به هر حال با خدمت خودتون صحبت کردم و با مشاورم صحبت کردم گفتش که این خیلی به جایی نمیرسه و گفت من چیز خوبی نمیبینم، شما خودتونم که فهمیدین چیز خوبی تو این زندگی نیست که بخوای ادامه بدی و من با ایشون به هر حال قبلا که صحبت میکردم شاید این مقدار گذرا بود ولی به هر حال بهش میگفتم که من دلیل موندنم تو این زندگی این هستش که پسرم 18 ساله بشه و به هر حال مسیر زندگیش مشخص بشه و بعد من جدا بشم، ولی خب با یه باری که باش دوباره صحبت کردم یه مقدار جدی‌تر گفتم که ممکنه من مثلا حالی 18 سال 2 سال دیگه مونده مثلا تا 1 سال دیگه این کار رو کنم چون واقعا خیلی داره به فشار میاره از همه لحاظ. بعد خیلی از موقع اولش یه کمی جا خورد و اینا، ولی بعد گفت باشه و تو حتما مثلا چون زیبایی کسی حتما میاد تو رو نمیدونم بعد ازدواج میکنه زندگی خیلی خوبی خواهی داشت و حتما اون چیزی که میخواستی من بهت ندادم اینا. خب این برای یه ساعتی خوب بود، ولی بعدش خیلی 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 رفتاری خیلی، حالا نمیگم با کاری با من کرد، ولی کاری که میکرد و طرز صحبتی که با هم میکرد و انقدر تیزار با هم میکوبید و اینا که من دیدم گفتم حالا یه روز دو روز شاید طبیعی باشه، ولی دیدم نه خیلی زیاده. بعد برگشتم گفتم که تو اگه بخوای این رفتار تو به این صورت بدام دیم، من واقعا نمیتونم تو این خونه زندگی کنم. اصلا راستش رو به شما هم به شما بگم هم به خودش گفتم اصلا احساس امنیت نمیکنم شب که بیدام شم یهو احساس کنم نکنه تو مثلا یه رفت بلایی سر من بیاری اینا. اگه بخوای این کارو کنی من مجبورم که خونه جدا بگیرم فعلا تا یه مدتی، بعد حالا بریم دنبال کار جدا. گفتش که نه تو اجازه نداری خونه جدا بگیری، به معنی اینکه خونه جدا بگیری بعد فایل طلاقتو باز کنی. که منم جا خوردم، گفتم چطور مثلا کسی که من قبلا همیشه بهش میگفتم تا این حرفو میذارم فردا تو بیمارستانا بود و میگفت حالا بعد و قلبم گرفت و اینا این حرفو میزنه. ولی خب به هر حال چون خب تصمیم خودم بود گفتم که باشه، پس من مرحله اول کاری که میکنم یه مقدار، چون الان هنوز کارم را نیفتاده، یه مقدار هومونرس کردیت داریم، چون الان ما دوتا خونه داریم، گفتم از اون میرم حساب برمیدارم. و گفتم ها چطوری میخوایی جدا بشی با کدوم پول؟ گفتم اونو شادم اشتباه کردم که گفتم، گفتم از اون پول را میدارم از هومونرس کردیتمون و یه مقدار پول اجاره میدارم، به هر حال کارم را میفته، این خونه هم که هست با اون یکی رو میذاریم برای فروش و نس نس میکنیم. گفت یعنی تو واقعا منظور از جدایی با من اینه که نصف از هر کدوم از این خونه ها رو بگیری؟ گفتم منظور من از جدایی نیست، واقعا هم وقتی من باشون از دوش کنم هیچی نداشت. گفتم منظورم اینه که بتونم رو پای خودم وایسم و برعکس تو فکر میکنی من الان میخوام برم با یکی دیگه، اصلا اینطوری نیست، چون پای خودم هم دارم میگم. که خیلی 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 دوباره بد برخورد کرد، خیلی نفرین کرد منو، گفت الهی که یه دلارم از این پول استفاده نکنی، الهی بیفتی تو خیاب. خلاص از این صحبتایی که گفتنش بی خود هست شروع کرد با از این حرفا با من زد. و فردای اون روزم رفتش تمام اون پولی که ما میتونستیم از تمام اسکریت بگیریم و برداشت، گفت به هوای سهریه پسرم دستاد که سهریه پسرم مثلا حوزه 5-6 هزار داشت، بیشتر نمونده بود که بدیم، حالا یه مقداری من برده، ولی به هر حال اون مبلغی که ما میتونستیم بگیریم. آها، به این صورت هم بود که چند ماه پیش ایشون به من گفتش که ما یه مقدار قرض داریم رو این و هونس کردید، چون که هر وقت که شما از من زیادی دارم توضیح میدم قرض کنید.
آخه عزیزم من فقط همینجوری ما تو میبینید شما چی کار میکنید عزیز؟
بله
برای اینه سب کنید، سب کنید بذار بقیه بشنو. شما رفتید با یک کسی مسابقه بوکس میدید، بعد از اینکه یه دقیقه 30 ثانیه بوکس بگیم بیال بشیم بریم چای بخوریم قهوه بخوریم برگردیم دوستان، حال باز دوباره بعد عزیزم آدم نه تهدید میکنه نه بازی در میاره، نه اگر در حال جنگ و جداله دستش رو میکنه نه نقطه ضعفش رو نشون میده. اصلا من جوی ما تو مفوت موندم شما واقعا اصلا بقیه اشتباه آخه اصلا این اصلا
بیاریم پایین. من خدمت هستم و تو گفتم منو به من قول بده که اگه مبلغ اینو آوردیم پایین تا 15,000 تاشو برای من نگه داری تا من کارم را بیفته. گفت من حتما نگه میدارم خیالت راحت باشه، که اون مبلغی که مثلا حدود 40-50,000 تا ما میتونیم از کردیت برداریم و آورد تو 15,000 تا و من این امضا کردم. حالا بهش هم میگم که بیا امضا کن مبلغ تو دوباره بریم بالاتر، میگه نه من امضا نمیکنم. و بله من اشتباه
باز دوباره شما همون کاری که مثلا نمیفهمم شما با یه آدمی در حال ترکی جنگید یا با یه آدمی همجوری دوستانه بیا تو من بکار من تو این کار بکنم تو اون کار بکنم میخوام این کار بکنم تو بخوای اون میگه چیکار میخوای بکنی من براش توضیح میدم. میگه مثلا یه دوسته که میگه تو اگر رفتی پول بنزین از کجا من توضیح میدم نه پول بنزین. واقعا حالتون شما خوبه؟
نه
آخه چه جوری زندگی کردن؟
اصلا
مسئله تراست نیست عزیز.
به من گفت باشه تو اگه اینطوری راحتی منم به هر حال میخوام اونجوری که تو راحتی باشی، ولی یه دفعه سر این مسئله مادی
شما چه ببخشید عزیز 18 سال شما با یه آدم زندگی کردید و یک دفعه تبدیل شد به یه موجود مطمئن مهربان مواظب مراقب دلسوز؟
نه درست
نمیدونم آخه نمیدونی چه ازم شما اصلا اینقدر کودکانه عمل میکنه.
چیزی که هست ایشون الان به من گفته که بعد یه چیز دیگه هم که هست من خدمتون هست، گفته به من که اگه من نمیام امضا کنم که تو از هومونرز بتونی کردیت بگیری و وام بگیری، از کردیت خودم چون که جاب فول تایم داره و بهش میدن این مبلغ پولو بهت میدم به شرط اینکه تو اول که به من گفتش که تو باید فایل طلاق رو خیلی سریع باز کنی، پسرم هم هی میگو برو به ما هم بگو سریع فایل طلاق رو باز کنه قبل از اینکه از این خونه بری. و به من میگه که به شرط اینکه تو، حالا که پسر عموشون اومدن گفتن که نمیتونیم به این سرعت باز کنیم، اول سپریشن اگریمنت باشه، یه مدتی جدا زندگی کنی از این چیزا. ولی خب میگه من این مبلغ رو بهت میدم به شرط اینکه تو اینو توی این سپریشن اگریمنت بنویسی که به من پس میدی. منم گفتم حتما پس میدم. و قرار شد که به این شرط، مثلا این شرط و شروطامونو بنویسیم، ایشون مثلا یه مبلغ به من بده که من بتونم تا یه مدت اجاره بدم و بعد بلافاصله این خونه ها رو بذاریم برای فروش و هر کسی سهم خودش رو بگیره. و تا اینجا رسیده. و از طرفی هم میگم من باز گفتم شاید مثلا یه مقداری صبر کنیم و این چیزا، ولی خودش شدید به من فشار میاره و پسرم رو انداخته وسط که بگو مامانت هر چه زودتر فایل رو باز کنه و این سپریشن اگریمنت رو بنویسه. بعد من چیزی که بهش خودم فکر کردم اینه که این فشار شدیدی که بر من میاره اینه که الان پدر و مادر من تا چند ماه دیگه قراره بیان اینجا، کار مهاجرتشون درست شده، بعد چون من الان هنوز جابم را نیفتاده به هر حال به ایشون محتاج هستم که یه جوری با هم کنار بیام که قضیه مام بابای منو به هم نزنه، چون باید داره مهاجرت هم صحبت کردن گفتم ممکنه که تحت تاثیر واقع بشه و خیلی هم به من فشار میاره که حتی دوتا این کار بکنم. روزم که پسرموش اومده بود پسرموش گفت خب حالا که اینطوره پس شما یه مدتی کار مامانا رو بگین که عقب بندازن تا شما به قول معروف خونه هاتون به فروش بره تکلیفتون معلوم بشه. که شوهرم گفت نه اصلا من نمیخوام. یعنی چی؟ همین با همین لحظه کسی که مثلا این همه ساله میگفت من عاشقم و فلان اینا برگشت گفتش که یعنی چی؟ یعنی میخواد چند ماه دیگه بچسبونی به من که کار من باهات درست بشه، خونه هام به فروش بره، بعد کاری به کار من نرسیده بشه. نه، من همین الان من میخوام هر چه زودتر یه دوده ایت بده، همین الان که با هم نشستیم یه دوده ایت بده تا حتی اکثر هفته دیگه که اینو بنویسه. بعد من خواستم اینو با شما مشورت کنم که اولا فکر من درسته که ایشون میخواد امتیاز بگیره به خاطر این موضوع، به خاطر سر استپریشن اگریمنت بخواد مثلا بگه
روی خط باشید عزیز، من اصلا باور نمی کنم شما روی خط باشید. شنگ و لجبان با ما باشید.
بیش از 20 تن از زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران از تاریخ 3 جولای 2017 تا کنون در اعتراض به شرایط وخیم خود در زندان و نبودن کمترین حقوق انسانی دست به اعتصاب قضا زده اند. گزارشگر ویژه سازمان ملل و همچنین سازمان عفو بین الملل نگرانی عمیق خود را از وضعیت وخیم زندانیان اعتصابی ابراز داشتند. ائتلاف برای دموکراسی و حقوق بشر در ایران از همه هموطنان می خواهد که با ارسال ایمیل و فکس به سازمان ملل از این زندانیان حمایت کنند. برای اطلاعات بیشتر با دفتر ائتلاف با شماره 1-800-313-55-30 تماس بگیرید. 1-800-313-55-30.
آیا نامنظم بودن دندانهایتان اعتماد به نفس شما را از بین برده است؟ آیا از سایش غیر طبیعی و درست قرار نگرفتن دندانهایتان روی هم رنج میبرید؟ آیا از جیوه های سیاه رنگ دندانهایتان ناراحتید؟ دکتر نوید زمانی با بیش از 22 سال سابقه متخصص و جراح زیبایی دندان میتواند با پیشرفته ترین و مجهزترین دستگاه های دندان پزشکی به شما کمک کند. امروزه همه می توانند از روش های ارتودنسی نامری، انویزلاین، انتی ایجینگ ونیرز و یا روکش های پورسلین برای بهبود و زیبایی دندان های خود استفاده کنند. دکتر نوید زمانی با آخرین تکنیک های کازمتیک دنتستری می تواند زیبایی و سلامتی دندان هایتان را به شما بازگرداند. برای استفاده از پیشرفته ترین خدمات دندان پزشکی با مطب های بسیار مدرن دکتر زمانی در لس آنجلس و ایرواین تماس بگیرید. اکثر بیمه ها پذیرفته می شود. تلفن تماس با مطب های لس آنجلس 818-788-7711 و در ایرواین 949-447-5050. Trust your smile only to an expert because experience counts.
عجب ماشین هاندی گرفتی. طراحی توش چقدر شیکه. جادار، بزرگ.
آره واقعا ازش راضیم. حالا جالبه بدونی با هر گالون بنزین 59 مایل. باورت میشه 59 مایل میتونی باش رانندگی کنی. تازه باتریش هم لایف تایم وارانتی داره.
چه عالی. از کدوم دیلرشیپ گرفتی؟
از آلن هاندای تو لاگونا نیگل.
مدلش چیه؟
هاندای آیونیک هایبریده. موتورش هم 10 سال یا 100 هزار مایل گارانتی داره.
یه دنیا ممنون. حتما میرم برای لیز یا خریدش.
نمایندگی رسمی آلن هاندای در لاگونا میگل اورنج کانتی به مدیرعاملی آقای کیان مفتخر از خدمات بی‌نظیر خود جهت فروش و لیست اتومبیل‌های جدید و دست دوم هاندای را به استحضار ایرانیان عزیز برساند. تلفن 855-95-ALEN 855-952-5536 lagunahondai.com.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام عرض میکنم مجدد خدمتتون. بله، خلاصه من تا اینجا رسوندم که پسر عموی ایشون اومد و به هر حال با صحبتهایی که بین ما شد ایشون هم تایید کرد، چون میگم یه سری مسئله دیگه بود. به هر حال رابطه زناشویی بود، ایشون رماتیسم داره، یه مقدار ناتوانیایی داره، بعد به خاطر اون ناتوانیایی موقعی منو مجبور میکنه یه حرکتهایی از خودم در بیارم که دوست ندارم یا لباسه اینجوری بپوشم، و گفتم اینا من اذیت میکنه، خصوصیت زیادش هست، که ایشون هم بالاخره گفت به هر حال اومده بود که یه مقدار شد قضیه رو بهتر کنه و نشد. و نهایت به اینجا رسید که ما به هر حال نمیتونیم با هم زندگی داشته باشیم و اینا، که ایشون به من گفت پس به این صورت بشه که شما سپریشن اگریمنت رو بنویس، اون چیزی که میخوای توش بنویس، ایشون هم بنویسه، و توی اون اگریمنت مینویسی که مثلا این مقدار پول رو حالا 15,000 تا 20,000.
حالا وارد جزئیات نشید، به هر حال شما به نظر میرسه که با توجه به آنچه که میگید در مسیر جدایی و طلاق هستید، ایشون هم به هر حال نظر و نگاهی داره، بنابراین کار رو از نظر قانونی با آدم آگاه مشورت کنید، تموم کنید، وارد جزئیات هم نشید و بعدم قرار نیست که اختلاف و جنگی باشه، ولی آنچه که فکر میکنید حق است و سهم است و هرچه هست رو اونجا بنویسید و کار رو وارد حریم قانونی و حقوقی خودش کنید، تا اینکه باز دو مرتبه مسائل خانوادگی و تو گفتی و من گفتم و من اینو میخوام اونو نمیخوام و اول کارم و وسط کارم، اینو به بقیه مربوط نیست از اینا.
بله، من سوالی که از خدمتتون داشتم و تا الان پرسجو کردم برای وکیل و اینا، ولی خب در کنارش به سرمایه‌شون که اومد خیلی بی‌طرفانه برخورد کرد، حتی در مورد مثلا مسئله زناشویی که شد خودش برایش گفتن چه میدونم.
نه وارد اون بحثا نشید که ایشون چی گفت، اصلا چه فرقی میکنه.
حالا منظورم این بود که خیلی به نظر اومد، حالا میگم 100% نیست به حال از طرف ایشون، ولی به نظر اومد بی‌طرفانه برخورد کرد و شاید یه مقداری هم طرف منو گرفت، و خیلی خیلی به ما توصیه میکنه که شما اصلا سراغ وکیل نرین، چون مثلا همین سپریشن اگریمنت رو ممکنه تا 10,000 دلار مجبور شید بخاطرش پول بدین، نمیدونم تا آخری ماجرا ممکنه رفته ببینیم 70,000-80,000 دلار پول وکیله. خیلی میگه شما بدون اینکه وکیل بگیرین بذارین من، چون خودشون خیلی خیلی به قول معروف نمیدونم خیلی حالا بهتون خدمت هست، من حدود میگم چند سر تا خونه دارن و تو همین کانادا و اینا رو اداره میدن، خیلی با این مسئله حقوقی آشنا هستن، میگن که من اینا رو تا حدود 90-95% میتونم به شما کمک کنم، شما وکیل نگیریم و به من اعتماد کنین و اینو با هم بریم جلو. چیزی هم که من دیدم ایشون تا حدود زیادی بی‌طرف هستش. حالا میخواستم نظر
شما، من خیلی به قضاوت و نظر شما اعتقادی ندارم سکو خانم، شما اینقدر کودکانه و بچگانه برقضاوت با موضوع برخورد میکنید که آدم مات و مبهوت میمونه.
باشه.
که من درم یک کسی داره میمیره، بعد شما میگید حالا اول جورابش هم در بیارین و زشت مردم پاشو بدون با جوراب بسه، چیزهایی میگید عزیزم، الان هم حرف من خیلی مشخص است. شما همه این چیزهایی که دعوا رو با کاملا منم مخالفم، دلیل ندارید وکیل نمیگیرید برای جنگ، وکیل میگیرید برای اینکه مسائل از نظر حقوقی به گونه ای که هر دو میخواید با توافق انجام بشه، بره دنبال کارش. وکیل برای جنگ نیست، حتی وکیل دوتاتون میتونه باشه که یه مسئولیت حقوقی و قانونی داره که رعایت اون درخواست شما و واقعیت ها رو و اونچه رو که از نظر قانونی و حقوقی مطرحه داشته باشید، و الا این کار ادامه پیدا میکنه، ایشون هم هر کس که باشه هر چی که باشه، نه اینکه بگم اصلا جانب شما رو هم بگیره مسئله است. بنابراین شما باز ببینید یه ذره باز کودکانه عمل میکنید که به نظر میرسه منصف شادم که همین جانب منم بگه، خب همین که خراب شد باز دوباره. چرا یه آدمی بیاد یه کسی رو بیاره وسط که به نفع یکی دیگه رای میده؟ اگه عکسش بود چه میکردی؟ شما میگفتید من ول میکنم. نکنید عزیز، دست از بازی و بچه بازی بردارید. شما
یعنی
شما خیلی ساده همه آنچه رو که هست رو مینویسید، به وکیل هم نشون میدید، میگید ما داریم این کار رو میکنیم، شما من بگو درست یا غلطه، نه وکیل رو میگیرید برای جنگیدن با ایشون، وکیل رو برای مشاوره میگیرید.
بله
خاطرتون آسوده باشه کاری که دارید انجام میدید. من کاملا با اینکه اختلافی رو درست نکنید کار رو به وکیل و دادگاه نکشونید موافقم، ولی در امریکا هم هست آخر کار شما یه توافق میکنید، قاضی نگاه میکنه ببینه عادلانه منصفانه است رأی میده، چون که نمیخواد کسی کسی کدای سر. الان من به هیچ وجه وکیل رو فقط به خاطر اینکه ما این کارا رو کردیم تا اینجا اومدیم فریب به اینکه باید چنین و چنان کرد اینو گرفت اونو گرفتم نمیکنید، منصفانه عادلانه به عنوان مشاور، تکرار میکنم به عنوان مشاور نه وکیل مدافع، جنگی در کار نیست، به عنوان مشاور حتما داشته باشید، اون صلاحتونه، کارو تسهیل میکنه و بعدم با مشکلات دیگری روبرو نمیشید. با توجه به حرفایی که شما منزلید که هر آن همه چیز میتونه تغییر کنه و بچرخه و از توش چیز دیگه در بیاد، دلیل وجود نداره که من فکر بکنم این ماجرا به همین سادگی که شما فکر میکنید هم تموم شه، چون تا به حال تو زندگی 18 سالتون نبوده، الان هم نیست، تو گفتگوهاتون هم نیست، یک نفر هم همه خوب و عادل و منصف و مهربون عذاب در نمیان، بعدم تازه ممکنه خوب و عادل و منصف و مهربون هم باشن ولی حق خودشون رو بیش از اون میدونن که شما میدونید و به هر حال اختلاف بالا میگیره، نتیجتا یه وکیل رو به عنوان مشاور حتما داشته باشید نه به عنوان وکیل مدافع. امیدوارم که هرچه خیر و صلاح هر ستون هست اتفاق بفتاری. خوشا شما
سآله کوتاه هم داشتم، نمیخوام خیلی وقت رو، فقط اینا رو تیتفار از از خدمتی بگذارم، یکی این که مبلغ مهریه رو من پرستم گفتم میتونی بیاری میتونی بعدن مثلا
من اصلا اینا رو نمیدونم
یه سپریشن اکیمنت بعد بیارم یا نه،
من اصلا نمیدونم. همینی که میگم شما ببینید متاسفانه نظرم درسته شما مشاور حقوقی میخواید عزیز؟
بله.
شما اظهار نظر از آدمایی که نمیدونن مثل من و یا مسائل به این پیچیدگی رو اصلا نبرید سراغ آدم ها عزیز، مشاور بگیرید. شما اگر $500 خودتون
باید برم که قرصت هفته دیگه تماس بگیرم. بله اینو میخواستم از خدمتون بپرسم. بعد عرضم به خدمتتون که یه مقدار البته پسرم خدا رو شکر بهش نرسه که خیلی راحت با این موضوع برخورد کرده و وقتی هم که خب دید اوضاع اینجوری الان خودش داره میگه هر چه زودتر بریم، شما ها مثلا رابطتون خوب نیست و قبلش هم که خیلی آروم بهش گفتم قبول کردیم مسئله رو، گفت من میفهمم شما ریلیشن خیلی خوبی نداری، این رابطه هم که خب خوب نیست به نظر من، بعد تو بالاخره اینجا بزرگ شده دیگه، گفت بعد تموم بشه، بابا هم یه اخلاقایی داره که هرچی پیرتر بشه این اخلاقاش بدتر میشه، شما من مگیر در خونه برم خیلی به سخت میگذره و خیلی موافق این کار هست، ولی خب به هر حال احساس میکنم میگه تنها چیزی که منو ناراحت میکنه اینکه خونه که الان چند سال توش بزرگ شدم و خیلی بهش وابسته شدم و دوست پیدا کردم این اطراف اگرم دور جون بشیم این نزدیک باشه و یه مقدار میگم وابسته است مثلا به این خونه رو، میگه دوست دارم بعد وقتا میره تو خودش، البته اوایل یکم وقتی جدیدم بهتر شد، خودم نمیدونم چه مقدار سیدی شما رو گرفتم دارم گوش میکنم برای تعلیم و تربیت 13 تا 19 سال خیلی هم عالی هست، فقط میخواستم بگم که ببینم مثلا تو این شرایط من چطور باهاش، خیلی مثلا سعی میکنم که اصلا واسه صحبت نکنم در مورد این موضوع، بهش گفتم بیشتر وقت تو باباش خب برعکس بود، میگفت این چند وقتی که تو این خونه هستی هر روز بعد با من باشی چون من دلم تنگ میشه اگه پیو، خیلی خیلی داشت این کارا باهاش میکرد، ولی خب من گفتم نه بیشتر فکر کنم با دوستات باشی الان که همش بچسبید من و بابا خوب نیست و این چیزا، خلاصه به هر حال الان شاد نسبتا یعنی خیلی اونطوری ناراحتی درش نمیبینم، ولی خب به هر حال خواستم ببینم که چطور میتونم یه مقدار
عزیز من شما دو نفر تو سن کم ازدواج کردید، بچه هم آوردید، بعدم اومدید توی کشوری اونجا زندگی کرد، بعدم کودکانه و ایشون با وابستگی هایی که میگید و مسائل و مشکلات و شک و سوء زن و اینا بزرگ شد، یه دونه بسترم دارید شده 16 سال، بچه شما بچه راحت سالمی نیست و بنابراین جمله‌ای مثل وابستگی به خونه اصلا معنا نمیداد، ممکنه چیزی رو دوست داشته باشه، وابستگی نیست، وابستگی مانند میان دو تا انسان
من که نه الان میگم چند تا خونه دیدی
حالا بنابراین حرف او این است که من همینجا باشم که دوربر باشم که با دوستام و اینا رابطه شم، اون حرفش کاملا درسته و اونو شما در نظر داشته باشید، اینم که پدرش چه میکنه من چه میکنم وارد اینا نشید، شما وقتی وارد این جزئیات میشید اصل مسئله رو از دست میدید عزیز، شما کاری به کارش نداشته باشید، او اگر میخواد حرفی بزنه بزنه، اگر میخواد یه متخصص باهاش صحبت کنی که کمکش میکنه، و الا گفتگوهای شما متاسفم بگم شما و توصیفی که از همسرتون کردید نه راهنمایید بلکه چاهنمایید، بنابراین بهتره که فرزندتون به حال خودش بگذارید، حالا همسرتون میخواد این کار یا اون کارو بکنه بکنه، وارد اون بحثا نشید. اگر هم فکر کردید پسرتون نیاز به کمک داره که حتما داره، یه نفر رو معرفی کن، چند جلسه بره برای که بتونه این مسائل رو حل کنه. گفتگوهاش هم به نظر من فرقی نمیکنه که موافق باشه یا مخالف باشه، به هر حال این زندگی است که از آغاز درست نبوده و همچنان غلط هم ادامه پیدا کرده. حالا هم که هر دو به اینجا رسیدید که میخواد جدا بشید یا شما تصمیم گرفتید، ایشون هم قبول کرده، بنابراین موضوع رو آنچه که جنبه حقوقی داره و قانونی داره بذارید به اختیار وکیل، نه در جنگ بلکه در مشورت. آنچه که مربوط به فرزندتونه در حدی که مطمئنید و میدونید جواب بدید. اگر هم بتونید رازش کنین چند جلسه با یه روانشناس خوب صحبت کنه، حتما به او و هر دوی شما کمک میکنه. امیدوارم هرچه خیر و سرایتون اتفاق بیفته خودتون رو اینقدر درگیر نکنید. شما گفتید در ونکوور هستید.
برای خود من دار اینجا میگم اون برخورده خیلی خیلی بدی که همسرم با من کرد و این میگم شما، من صحبت شما خیلی گوش میدم که میگین حالا همه کائنات نشستن ببینن فلانی پشت سر کی نفرین میکنه یا آه میکشه که بشه، ولی خب به هر حال یک کمی تو روحیم اثر گذاشته، یعنی نمیگم که حالا حتما اون میشه، ولی خب یه مقدارم خام روحیم رو
نگفتم بچه خانم قربون شما، این بارگاه این خدا اینقدر احمق نیست اون بالا نشسته باشه ببین کی کیو نفرین میکنه، برده ول کنید آخه اینقدر کودکانه خیلی دیگه
خسونتش رو انتظارم همه رو خب نادیده باید بگیرم و بگذاریم،
اصلا قرار نیست وارد این مسئله بشید عزیزم. یه چیزی تموم شده، من از یه مهمونی اومدم بیرون، حالا هی بگم میخوام برم از اون ظرفم یه غذا بردارم بعد رو اونجا بشینم حالا اونو بخورم با جواد آقام حرف بزنم، ول کنید این بازی ها رو.
همین منتظر بودم یه چند تا از این تند و تیزاش بهم بگین حالم
نه بیادارم. شما حق دارم. شما از کجا تلفن میکنید؟ از ونکووری شما؟
من نخه این سمت هستیم،
تورنتو.
شما گفتین شاید نهم و دهم
شاید بیام، مثل این که حالا امروز باید صحبت بکنم ببینم چه خبر، ولی خوشحال شدم با تو صحبت کردم.
منتظرم به ایشالا ببینم.
مرسی از
خدا نگهد.
شنگ و نجمن لطفا بعد از چند پیام با ما باش.
تصادفی سخت و جدی تنها وکیلی زبده با تجربه هزاران پرونده میتواند با جدیت و ظرافت پرونده شما را برای دریافت بالاترین خسارت طرح‌ریزی کرده و در مقابل بیمه رو به موفقیت سوق دهد. در پرونده های جراحات شدید بدنی چنانچه بالاترین خسارت را خواست دارید، انتخاب با شماست که با تیم 40 نفره موفق و وکلای دفاتر پیام شایان و راهکارهای جدی و یکتای او و کادر پزشکی رستنده‌اش همراه شدید. 818-777-777-77 پرونده های جدی صدمات بدنی خود را با انتخاب دفاتر پیام شایانی جدی بگیرید.
ایونزا انترتیمن تقدیم می کند کروز جزایر باهاماس با دکتر فرهنگ هولاکویی، کروز 4 شب و 4 روز با کشتی زیبا و با شکوه رویال کریبیان از میامی، جمعه 16 فوریه تا سه‌شنبه 20 فوریه 2018. شرکت در 4 کنفرانس و 2 جلسه پرسش و پاسخ با دکتر فرهنگ هولاکویی همراه با گروهی از بهترین هنرمندان، خوانندگان و نوازندگان. معین، شهرام سولتی، مایکل و کامران و هومن. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو جا با ایونزا انترتیمن با شماره های 818-796-3000 و 818-796-4000 و یا با کامرشال ترافل با شماره 818-882-3-8100 تماس بگیرید یا به وبسایت و فیسبوک دکتر هولاکویی و رادیو همراه مراجعه فرمایید.
فاصله شما از طالب بنز بودن تا صاحب بنز شدن فقط در یک تماس یا یک توقف در مرسدس بنز کیز در ون نایز است. از بزرگترین و کاملترین مجموعه اتومبیل‌های مرسدس بنز در کیز و نایز دیدن کنید.
من رضا قاسمی و همکارانم در مرسدس بنز کیز در و نایز برای خرید، تعویض یا لیس مرسدس بنز در خدمت شماییم. از بزرگترین و کاملترین مجموعه اتومبیل‌های مرسدس بنز در آمریکا و در دنیا دیدن کنید. ما بیش از نیمی از مشتریان خود را از توصیه و معرفی مشتریان قبلی خود کسب کرده ایم. شما هم معرف ما خواهید شد.
برای خرید یا لیس مرسدس بنز هر مدل و به قیمت استثنایی با رضا قاسمی تماس بگیرید. 818-4000-789 مرسدس بنز کیز و نایز.
3-2-1 شنوندگان گرامی توجه فرمایید. انتظارها به سر رسید. اطلس مارکت، بزرگترین سوپرمارکت ایرانی سان دیگو کاونتی در شهر زیبای پاوی آغاز به کار کرده.
محصولات با کیفیت ایرانی و اینترنشنال، میوه و سبزیجات تازه و معطر، انواع گوشت حلال و محصولات پروتئینی و لبنی، داروخانه، دلی و گلفروشی فقط و فقط در اطلس مارکت.
این آدرس رو به خاطر بسپارید: 14837 پامرادو رود، پاوی، کالیفرنیا. در وبسایت ما با آدرس atlasmarket.com سابسکرایب کنید و خبرنامه تخفیف‌های هفتگی ما رو دریافت کنید.
Atlas World Fresh Market. A taste of home.
برای تشخیص و درمان پولیپ و فیبروم رحم بدون جراحی باز یا اوپن سرجری به دکتر پریسا پورزند، متخصص و جراح زنان و زایمان دارای بورد تخصصی از آمریکا مراجعه کنید. 310-441-5588 عضو 08.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو
بفرمایید. قربان.
الو سلام.
سلام بفرمایید. خواهش میکنم.
خیلی خوشحالم با تو صحبت
میکنم. منم همینطور عزیز. بفرمایید.
همونطور که عرض کردم خدمتتون راجع به بچه دوم میخواستم باهاتون یه مشورتی بکنم. من راستش تقریبا دقیقه 90 هم زنگ زدم، البته قبلا هم تماس گرفتم موفق نشدم. دخترمون الان 2 سالش بیشتر هست.
نه چقدرشه دقیقا؟
دقیقا 25 ماهش.
اوکی.
بعد در خصوص چند تا موضوع خواستم صحبت کنم که مرتبط میشه. یکی امکانات مالیه. من از خودم تنهایی که کار میکنم خیلی وضع مالیمون خوب نیست، اما خب قبلا که 2 نفری کار میکردیم بهتر بود. اما شرایطی که داریم اینه که میتونم قرض بگیرم در واقع پول و بعدا پس بدم از پدرم. اما مشکلی که سر این موضوع دارم اینه که حالا این مدتی که با روانشناسی آشنا شدم یه خورده چند سال، یه سالیه به تحلیل خودم پرداختم و خیلی راستش رابطه، حتی ظاهرا نه، اما در باطن تحلیلی که میکنم رابطه خوبی با پدرم ندارم و خیلی خوشحال نیستم از اینکه بخوام پول ازش قرض بگیرم.
اتفاقا به اون دلیل است که حتما باید بگیرید. بهش بگید نوه دوم میخواید یا نه، گفت بله، بگید خب پولشو بده. نه خودتون رو بی خودی گرفتار نکنید. بعد وقتی شما اول فرمودید که باید پس پدرم قرض بگیرم، گفتم فکر خوبی قرض بگیرید ولی پس ندید. حالا متوجه هستم چی میفرمایید. خودتون رو خیلی درگیر این مسائل نکنید. یه مقدار ببینید عزیز، یه امور و اصول اساسی است که باید همیشه بهش توجه کرد. شما ماجرای سلامت خودتون و همسرتون و فرزند یا فرزندانتون، مثلا اینکه حالا پدر رابطتون خوب بوده یا بد بوده، به هر حال راه درست کردنش فاصله گرفتن و یا رفتار محدود یا نامناسب داشتن که نیست. این شماره یک. دوم اینکه موضوع مهمتر از ایناست. ضمناً بچه دوم درسته که به دلیل کاری که میگید که حرف درستی همسرتون میکردن از نظر مالی شما رو در مضیقه میگذاره، ولی در بلند مدت توی 20 سال هزینش، وقتش، نیرو و انرژی دوتا بچه کمتر از یه دونه بچه است، به خاطر اینکه خودشون با خودشون مشغولن و ضمناً نگران این حالا اون پیشنهاد و توصیه من که بین 20 تا 35 ماه باشه نباشید. البته اگر زود دست به کار بشید بعید نیست که به 35 ماه برسه. حالا یه چند روز هم ما ممکنه بتونیم به شما یا یه ماهی تخفیف بدیم. این است که پول رو قرض کنید، داشتید ندید ندید، رابطه خوب و بدتون هم مهم نیست، ولی پدر رو اگر امکانشو دارن و ضمناً به هر حال اونو میتونن بفهمن که چرا و به چه دلیل هست، این کارو بکنید. من اصلا دلیلی برای تردیدتون نمیبینم عزیز.
بله، البته یه موضوعی که هست اینه که اینو کاملا جفتمون موافقیم که خانمم خب فعلا کار نمیکنه و باهاش اوکی، اما سر مثلا خونمونم راستش کوچیکه واسه دوتا بچه. البته خب میشه بالاخره با یه اتاق خوابم، خب خیلی ها دوتا بچه هم دارن، اما پیشنهاد این دادن که در واقع توی خونه بزرگتر همون تو همون ساختمون با هم بریم. البته شما گفتین راه حلش این نیست که از هم دور باشیم و جدا باشیم، اما من خودم خیلی یعنی نمیدونم چجوری با نزدیکی بتونم این مشکل رو حل کنم.
نه، من با اون موافق نیستم. ببینید عزیز، مطالعات درباره جا اونقدرها اعتبار زیادی به سلامت نمیده. وقتی آدما با همند از نظر جغرافیایی ارتباطات بیشتری پیدا میکنن، اگر این ارتباطات به خوبی تنظیم بشه خیلی هم بهتره. من سالهای سال، من دو تا پسر دارم با فاصله همون حدود 2.5 سال، اما شما وقتی که میدید با وجود که اتاق بود، اتاق خالی خواب بود، ولی اینا دلشون می‌خواستن توی اتاق با هم باشن، یعنی نمی‌رفتن تو اتاق خودشون، نمی‌خواستن، اصلا نداشتن، یعنی اتاق خالی اونجا افتاده، تخت خوابم داره، ولی دوتایی میخواستن توی اتاق با هم باشن، ولی که هرکرهشون سر جاش بود. این همون چیزیست که دلیلیست برای که دوتا بچه وقت و نیرو و انرژی و پول کمتری حتی از پدر و مادر میخواد، دقیقا به همین دلیله. نه، من فکر نمی کنم به خاطر اینکه جاتون تنگه، چون اصلا به یک دار معنایی نداره. خیلی از اوقات جای تنگ سبب میشه که آدم بیخودی وقتش رو صرف چیزایی که اونقدر ضروری نیست و با دور بر خودش راه بندازه نداشته باشه. اگر احساس خوبی در اون جهت نداری، اگر اصولا در خانواده ایرانی رفتن دو تا نسل با هم معمولا مسائل و مشکلاتی رو دیر یا زود به وجود میاره، من ترجیحم این است که دو تا بچه رو داشته باشه، تو خونه خودتون باشید، کمک بگیرید برای مسائل مالی و همچنان استقلال و فاصلتون رو حفظ کنید.
بعد اون وقت در همین زمینم من راستش کار عمرانی میکنم، اما کارشناسی گرفتنم تو عمران و کلا درس خوندنم اینا باز یه جوری همون فورس پدرم حالا آگاه و ناآگاه بوده. بعد تو این یکی دو سالی که با شما آشنا شدم و یه مطالعاتی هم کردم، خیلی به علوم انسانی اجتماعی علاقه من شدم. بعد فکر کردم که مثلا اینجوری شغلم هم یه جوری جدا میشه، به مرور با مثلا کارگاه‌های درست کنم در زمینه روانشناسی و فوق لیسانس جامعه شناسی هم دارم میخونم و داره تموم میشه، در زمینه فرزند پروری کارگاه‌های درست کنم، مطالعات روانشناسی بکنم، تغییر شغل بدم. در واقع اینو شما چقدر
ببینید عزیز، موضوع علاقه و تمایل شما مطلب اصلی و اساسی است، ولی یه چیزی که هیچ وقت نمیشه انکارش کرد، وقتی شما خانواده دارید و زندگی اقتصادی دارید که درآمد داشته باشه، شما من بگید حتی اون کار دیگر من 70-80% درآمد الانم رو میتونه در بر بگیره، ولی از اون کاریست که لذت میبرم حتما این کارو بکنید، ولی نمیتونید با نصف اون پول زندگی کنید مگر اینکه مربوط به خودتون باشه. فرض بفرمایید من الان در شرایطی هستم که شرایط زندگی مالی من طوری نیست که قرار کار بکنم، پس بنابراین کاری میکنم که فقط دوست دارم، ولی برای شما با توجه به اون توضیحاتی که دارید و شرایط خاص ایران، شما عامل اول تعیین کننده علایق شما هست، با حفظ اینکه حداقل درآمد رو برای اداره خوب زندگی مالی و اقتصادیتون داشته باشید. اگر چنینه یه همچی جا به جایی هیچ اشکالی نخواهد داشت.
بعد وقت دومی مورد در خصوص روابط خودم با خانمم بود. من راستش حالا با سیدیاتونه که گوش کردم متوجه شدم، البته خانمم همعقیده نیست با خانمم، متوجه شدم اول که با هم ازدواج کردید نه واقعا اون عشق و اون تعریفی که کردین نبوده و یه جوری حالا ترس و فرار از خونه و اینا در واقع باعث شده که ما دو تا با هم ازدواج کنیم. و بعدم هم خود منم همونطور که حالا تقریبا هم گفتیم بهم، یکم هم تو خودم هستم و خیلی خودم رو تحلیل میکنم و هم یکم خودخواه هم هستم، یعنی خانم هم بیگه به خودت فقط فکر میکنی اینا. بعد خانم هم خشمگین و عصبانی هست، البته سیدی های شما که گوش کرد تا حد زیادی در واقع رو خودش کار کرده و کمتر شده. ریشهش هم بیشتر به نظر من، حالا تحلیلی که خودم کردم، به خاطر حرمت نفسه. اینا به نظر شما اصلا، یعنی اینکه این عوامل باعث میشه رابطه ما خیلی خوب نباشه، اصلا در واقع تأثیری روی بچه دوم آوردن یا نیاوردن میذاره؟
نه ببینید عزیز، شما با توضیحاتی که من میدید میگید یه چیزایی اینجا خرابه. من معمولا این رو میفهمم عزیز، ما در یه فرهنگ و جامعه زندگی میکنیم که فرهنگ گرفتاری ها و بیماری های بسیار داره. محیط اجتماعی به دلیل باورها و سیستمی که داره عمل میکنه انسان رو از اون زمینه رشد و تکاملش همراه با سلامت و خوشبختیش دور میکنه و بعدم متاسفانه آموزشی در این زمینه ها نداشتیم و آگاهی های در حدی که آدم میتونه به راحتی خودش اونها را در زندگیش مورد استفاده قرار بده وجود نداشته عزیز. یعنی خیلی راحت و آسوده مثل آدمی که میاد زبان یاد میگیره، هر روز یه لغتی یاد میگیره، یه مطلبی یاد میگیره، یه اشتباه خودشو متوجه میشه. خوشبختانه بسیاری از هموطنان خوب و عزیز با توجه به مطالعه و اینترنت و برنامه‌ها یه چنین آگاهی و خودآگاهی دارن پیدا میکنن. بنابراین شما من میگید شرایط من، خانواده‌ام، رابطه‌ام، ارتباطم با فامیلم، با یا فامیل همسرم مسائل و مشکلات داره حتما، اما شما به هر حال قراره تو همین محیط و شرایطی که هست خوب یا بهتر از آنچه که همکنون زندگی میکنین زندگی کنین. فقط من شما میتونیم کوشش کنیم که دردمون رو 1% کمتر کنیم و لذتمون و شادی خودمون یا عزیزانمون رو 1% بیشتر. یعنی به صورت پله به موضوع نگاه کنیم که گرچه باید بریم به 100 طبقه بالا ولی فعلا قرار از یه پله به پله دیگه بریم. نه خودتون رو برای این چیزا اذیت نکنید و به دنبال پریدن هم نباشید چون موقع خطر افتادن دارید. این است که همینقدر که در راهیم و همینقدر که هر روز داریم کمی بهتر از دیروز بشیم کافیست. ضمناً با توجه به آنچه که به من میفرمایید حداقل مطالعه بیشتری کنید. به مقداری از سی دی ها یا دیویدی های من در ایران هست، بقیه نیست. ببینید چگونه به بعضی از اونا میتونید دسترسی پیدا کنید و در نتیجه به هر حال خودتون آشناتر کنین. منابع فوق العاده خوبی هم به زبان فارسی، چه به صورت کتاب چه به صورت انواع دیگر آموزشی یا وسایل آموزشی وجود داره، از ما استفاده کنین. من در شما یه شوق و میلی رو برای دانستن و فهمیدن و تغییر و رشد میبینم که اینا موضوع اصلی و اساسی است عزیز. مهم اینه که آدم یخ نزنه و نایسته و سقف خانه خودشو آسمان علم ندونه و همونجا متوقف بشه. روزی که این کوشش رو برای فهمیدن و این کنجکاوی رو برای بهتر دانستن و زندگی کردن داره، مثلا برام دیگه مهم نیست. همینقدر که کلاس اول باشه یا چهارم باشه یا نهم هیچ فرقی نمیکنه، چون مهم اینه که ما میخوایم از کلاس اول به دوم و چهارم به پنجم و نهم به دهم بریم. اونه که موضوع اصلیه، یعنی رفتن به کلاس بالاتر موضوع اصلیه، نه اینکه در کدام کلاس هستیم.
متوجه شدم از اونتونه که میگین، یعنی حالا حتما این عشق و محبت قرار نیست خیلی پرفکت باشه تا بخواییم، اما چون مثلا این عشق و محبت یه جوری پیش شرط بچه دار شدن هم هست. میدونم حالا میگین بچه اول و پس چه تحلیلی کردی، حالا اونو بذاریم کنار، اما
نه ببین عزیز، نه میفهمم قربونت. ببین عزیز، به من برمیگردن میگن یه ترکیبی از غذا غذای سالم کامل، ولی من حتی نصفش رو هم ندارم. تازه اون نصفی هم که دارم 20% خوب نیست، ولی هنوز بهتر از نخوردن و مردن. نه خودتو نبر توی اون مرحله ایدئالی که برات ممکن نیست. بنابراین شما حرفتون احتمالاً درسته، با عشق ازدواج نکردید، بسیار خوب، ولی با هر چه که ازدواج کردید، با هر محبتی، علاقه‌ای، توجهی، دوستی، خوش آمدنی، میشه 1 درجه بهترش کرد و بالاترش بود. حالا به اون چیزی که یک مثل آبیست که فعلا میشه در جرس از 45 برد به 46، از 46 برد به 72. ولی اینکه به 100 برسونیم بعدم بخارش کنیم شد شد نشد نشد، ولی مهمش اینه که 45 رو در 45 یا 44 نبریم، مهم اینه که 45 رو به 46 ببریم. بنابراین من شما هم فقط هم طور که گفتم قرار قدم ها رو برداریم، حالا به هر جا رسیدیم چه خوب، بگرم نرسیدیم به هر حال ما کار و کوششمون کردیم، چون بیش از این نمیشه انجام داد. همیشه من عرض کردم با توجه به آنچه که هستیم و شرایط امکان ما کار و کوششمون میکنیم. شد شد نشد هم نشد. برای خوشحال شدم با تو صحبت کردم عزیز.
یه موضوع کوچیکی دیگه انت بی‌ربط به بچه دوم سریع ازش بگذرم اگه میشه بپرسم.
بذار من شما رو خواهش کنم رو خط باشید، ما پیام ها رو بشنیم با خاطر راست این کار کنیم. شنگ رجمن با ما باشید.
در ایران هر وقت اشکالی برای چشم ما پیش می آمد، یا آن را با چای می شستیم یا یک حوله گرم مرطوب را روی چشممان قرار می دادیم. و اما آیا
می دانید در زبان انگلیسی آی چقدر اهمیت دارد؟ آی به معنای من و همچنین آی به معنای چشم که شاید عزیزترین عضو بدن شما باشد. این عضو حساس، ارزنده و نازک نارنجی به مراقبت و توجه ویژه شما نیازمند است. آسان و کم خرج با آی پرس. هنگام ناراحتی های چشم، خارش، خشکی چشم و حتی ترشح نامطلوب، پد گرم مرطوب آیپرس مشکل شما را برطرف می‌کند. پد آیپرس از ابتکارات پزشک جوان و آگاه دکتر ایوی سرودی در داروخانه‌های رایت اید موجود است. قیمت نازل و دوام طولانی. هر پد آیپرس حرارت زیادی در خود ذخیره دارد که چشم شما را گرم نگاه می‌دارد. هر بسته آیپرس 10 پد کمپرس دارد و هر پد آن بارها و بارها قابل استفاده است. آیپرس، آی ام ایمپرسد.
می تو.
تلفن مرکزی 310-474-2010 srudivision.com.
من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت می کنم.
بهار و تازگی، بهار و عطری خوش و طعمی دلپذیر، بهار و لطف دیدن یار، تا بگوییم و بخندیم و نوش جان کنیم به لطف بهار. کیترینگ بهار، پذیرایی عالی و مجلل از میهمانان خود را با هر سلیقه و هر تعداد، با خوراک‌های لذیذ و متفاوت و دسر و شیرینی‌های گوناگون و با کیفیت، همراه با دکوراسیون و طراحی شیک و مدرن به کیترینگ بهار میشن ویاهو بسپارید. کیترینگ بهار در لس آنجلس، سان دیگو و اورنج کانتی در خدمت شما. تلفن 949-340-1011 949-340-1011. سفره رنگی، پذیرایی گر و رضایت میهمان و میزبان ارمغانی است از کیترینگ بهار میشن بیاد.
Do you want to live in a state of bliss, joyfulness in the here and now and reach your potential?
دوست دارین یه نفس راحت بکشین؟ یه جدل خوش و آرامش رو با تمام وجودتون حس کنید، به کمال خودتون برسین و موفقیت، عشق و سلامتی رو لحظه به لحظه احساس کنید. با من دکتر هلن ماه، روان درمانگر، مشاور خانواده و ازدواج و هیپنوتراپیست تماس بگیرید.
مشاوره تلفنی و اسکایپ از سراسر جهان پذیرفته می شود. 310-866-6622 310-866-6622 دکتر هلن ما.
برای رسیدن به اهدافتون تاریخچه و کردیت سکور بالا نیاز دارید؟ تازه مهاجرت کرده اید و برای گرفتن خانه و ماشین کردیت کافی ندارید؟ اوورنایت کردیت تنها راه رسیدن به کردیت کارت های لاین بالا و افزایش و قدمت کردیتی. با اوورنایت کردیت یک شبه ره 100 ساله بروید. اوورنایت کردیت 800-557-6990 800-557-6990 800-557-6990.
هموطنان عزیز، شان فرحمند هستم و با افتخار به آگاهی میرسانم
که در سایمنسن مرسیدس بنز واقع در ویلشیر بولوارد در شهر سانتا مونیکا همچنان با اختیاراتی کامل برای ارائه بهترین خدمات در انتظار دیدار شما عزیزان هستم. 310-586-9301.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگویی داشتیم.
الو.
به صحبت اون با ایشون ادامه دیم. بفرمایید.
الو.
جانم.
موضوع بعدی راستش یکم بی ربطه به بچه دوم، در زمین توسعه که توی جامعه شناسی مطرح میشه یه سوالی داشتم. بعضی از نظری پردازا در واقع معتقدن که باید به بُعد روحانی انسان هم توی استراتژی‌ها و برنامه‌ریزی‌ها چه در سطح فردی چه حالا ساختار اجتماعی توجه بشه، چون توی هم مشارکت در واقع تأثیر داره، هم در واقع عزت نفس انسان ها در واقع یه جوی از ذاتشون برمیان. اینو میخواستم نظر شما رو بدونم.
برای من هر کسی که این حرف رو بزنه میگم فقط یک لغت رو برای من تعریف کن، بعد من ببینم حرفت اصلا مربوط معقوله یا نیست. با اون که بعد روحانی یعنی چی عزیز؟ یعنی شما اگر فهمیدید یا شنیدید یک کسی برگرده بگه اون چیزی که اسمش بعد روحانیه کدامه که میخواییم بعدم باشه کاری بکنیم؟ چیزی که شنیدید یا میدونید یا حدس و گمان خودتونه چی عزیز؟
در واقع یه جوری توجه به اعتقادات دینی، اون متنی که در واقع خوندم، البته دو سه نفر مثلا دیدم راجع به این موضوع صحبت کردن، توجه به اعتقادات دینی اون محلی که داره توش توسعه انجام میشه و اینکه فعالیت های رشد روحانی افراد هم توی توسعه و دخیل بشه.
نه آخه من نمی‌فهمم یعنی چی. ببینید فرض کنید فعالیت شما یه ذره، حالا چون یه کمی دقت علمی احتیاجه، شما یه چیزی محسوس و ملموس به من بگید من ببینم چی کار باید بکنم.
البته دقت علمی متوجهم که نیازه، اما یه جوری دین و علم با هم اینا در واقع توی این متون در نظر گرفت.
اصلا هر آخه یعنی... نمیخواستم از اول به شما گفتم، اصلا حرف خیلی بی‌معنی عزیز. برای اینکه هیچ معنایی این حرف نداره. برای اینکه شما آخر کارش وقتی بگید چی هست، شما رفتید سراغ اعتقاد به چی عزیز؟ اعتقاد به یه موضوع غلط، اعتقاد به یه موضوع بد، اعتقاد به یه موضوع منفی، اونو باید به حساب آورد. اعتقاد خوب کدامه؟ و اصولا ما در دنیای علم با علم کار داریم. اعتقاد یه برداشتی است از یه مفهوم علمی که در یه زمینه‌هایی اصلا معنا داره و درستی نظر و عقل است. نظر و عقل شما راجع به انسان دارید با توجه به شناختی از انسان پیدا می‌کنید. ولی این حرفا فقط یک بازی عزیز. چون ببینید من هر وقت یه کسی راجع به روحانیت و روحانی و اینا صحبت کرده، گفتم به من یه تعریف به من بده راجع به چی حرف می‌زنی. و تا به امروز که اینجا در خدمت هستم کسی جواب نداده. مگر همین حرفی که شما به شما گفتن شما رو مورد اعتراض قرار نمیدم که حرفی از یه چیزی به یه چیز دیگه رفته. از روحانی بریم به اعتقادی، از اعتقادی بیم برون. اعتقاد به چی؟ چون ببینید یه اشکالی که در این فرهنگ ها وجود داره، فرض بر این که ما باید معتقد باشیم، معتقد به حرفی که درست، خوب، مفید، مناسبه و اونو باید ثابت کرد. و من اصلا در روحانیت هم چیز نمینم. بله روحانیت کاملا خودشون رو در صحنه جهان تا به امروز فقط بد و منفی نشون دادن، نه اختراعی کردن. نه
منظورم مرجع روحانی به عنوان یک فرد عالم نیست.
خود ما محتوای روحانی چی عزیز؟ شما من اصلا یک موضوع روحانی به من اصلا شما مورد خطاب من نیستی. تا من میخوام شما بفرمایید که یه موضوع روحانی تو حال شما چی فهمیدی؟
من حالا فکر میکنم در واقع یه جوری رشد روحانی افراد بیشتر در واقع روی متون دینی تمرکز داره.
آخه متون کدام قسمت دین عزیز؟ ببین عزیز، متون دینی گرفتاری منه. اونجا که فرمان قتل میده این رو تاکید داریم؟ یا تفاوت انسان رو میپذیره که زن با مرد متفاوته یا بردگی رو قبول میکنه؟ من میخوام بگم کدوم متن دینی؟ یعنی شما من یک موضوع، یه مورد دینی رو بفرمایید که بگید این جنبه روحانی دینه. من اون هنوز نشنیدم از کسی و این سوالو گفتم آدم کنجکاوی هستم، همه این کتابا رو با دقت خوندم، یعنی کاملا آشنا هستم، یه کمی به زبانها مربوط به چیزای دینی آشنا هستم، متون رو با دقت نه یه بار دو بار پنج بار خوندم. پس بنابراین اگر یه کسی راجع به فرض کنید انجیل یا تورات یا قرآن کریم یا درباره کتابات دوستان زرتشتی یا هندویزم یا بودیزم یا شینتو یا هر چیزی از این قبیل بگه، کاملا ازش خبر دارم، با حاشیه‌هاشم آشنا هستم. ولی از هزاران نفر که این بحثا رو مطرح کردن در طول زندگیم، همیشه بهشون گفتم شما یه موضوع روحانی به من بگید من بفهمم. آخرین برای که میخوام کمکت کنم عزیز، آخرین شاهکارشون یه مسئله اخلاقی رو مطرح کردن. It's a morality، یعنی محبت یا دوستی. آخه این که روحانی نیست، این شما یه جای دیگه براش داری. درست مثل این که شما به گوشت بگید یه چیزی راجع به انرژی، آخه گوشت دیگه، راجع به گوشت داریم حرف میزنیم، این که انرژی میده که نمیشه بازی تازه ما باشه. یعنی اشکال کار داره اینی که عزیز، هر کسی که صحبت از روحانیت میکنه تا به حال نمیگم تعریف، اصلا تعریف که ندارن، حتی یک شرح ندادن که من میدم چی رو میگن. وقتی میگن این جنبه روحانی انسان رو میخوان، من همجوری معطل بودم، یعنی چی؟ اگر یکی من فقط دوستان شنونده دیگه هم میشنون میتونن لطف کنن تلفن کنن، من میخوام بفهمم اینه که وقتی که امیدوارم کسی رو حالا دیگه اذیت نکنم، وقتی میگم سوداگر زر و زور و زر، برای که زر میزنن، یعنی روحانیون هیچ حرفی برای گفتن ندارن، برای که آخرش یا یه بحث اخلاقی میکنن یا یه بحث فرض بفرمایید اجتماعی میکنن یا یه موضوع ارزشی رو مطرح میکنن. بعدم پرونده اینو از همه خرابتره به دو دلیل، یکی به خاطر حرفای بی خودی که زدن که هیچ معنی نداشته و حرفی ندارن، دوم پرونده شون در عمل، اونم تازه با ادعاهایی که از این طرف من ادعای محبت و عشق رو بکنم، از اون طرف فرمان مرگ و قتل صادر کنم، از این طرف حرف از آزادی بزنم، از اون طرف بزرگترین زندانها رو چه از نظر فردی و چه اجتماعی درست کنم، از یه جانب صحبت از عدالت بکنم، ولی مهمترین اصل عدالت که برابری رو رد و نفی کنم، یعنی اصلا زیر بار برابری نرم و از آغاز با تبعیض شروع کنم، سیستم حکومتی درست کنم که اصلا جایی برای بسیاری از آدم ها در رده های بالا نیست، مگر اینکه در یه درجات خاصی باشن، اونم شامل گروه محدودی میشن که ای بسا یک هزارم مردمان یه مملکتی هم نیستن. یعنی میدونی اشکال کار من عزیز اونجاست و به همجاست وقتی شما به اون اشاره میکنید، معرفم این است که بیایید رشد بذارید در زمینه روانی، اجتماعی، خانوادگی، اخلاقی، علمی، ادراکی، احساسی، عاطفی، ما هم خوش باشیم دیگه. یه دفعه عامل روحانیت رو وارد نکنید، که گفتم این رادیو در اختیار همه کسانی است که میخوان من بگن روحانیت چی هست. من بسیار خوشحال خواهم شد که سر از اون موضوع در بیارم و در نیاوردم و به همین جهتی که به خودم این جرأت و جسارت رو میدم، میگم سوداگران زر و زور و زر، یعنی من هر چی آدم روحانی شنیدم که حرف زده فقط زر زده، یعنی چیزی نگفته، اصلا چیزی برای گفتن نداره. حالا یه عده‌ای که تازه برای اینکه همین رو متوجه شدن، باز چون نتونستن دل بکنن از این موضوع، یه دفعه وارد حریم دیگری شدن که مباحثی رو حالا در چارچوب عرفانی راه انداخته، یعنی یه چیزی که از آغاز خودش حتی یک جمله راجبش نمیشه گفت، حالا یه دفعه در مسیر شناختش راه ها رفتند و صحراها با پای برهنه پیمودن. عجب آن که هیچی هم نیاوردن، نه اختراعی کردن، نه اکتشافی کردن، نه مشکل گرسنگی مردم حل کردن، نه بیماری مردم حل کردن، نه نادانی مردم حل کردن، نه آدم ها را در مسیر خوب آوردن. بعدم نمونه های برجستش رو شما الان در قرن 21 در امریکا میبینید که یه گرایش های بیمارگونه اعتقادی و مذهبی وجود داره که یه باورهایی در جهت انسان و امریکا و زندگی و ترس و خشم و من همجوری مات و مپون میدم این چه روحانیتیست. و یا در کشور خود ما شما با مفهوم روحانیت سر و کار دارید، آخه شما اون همه ظرافت و لطافت و زیبایی و عشق و محبت رو از در و دیوار اون مملکتی که در حقیقت با روحانیت و مذهب و اینا زندگی میکنه میبینید، آخه یک کمی انصاف هم لازمه دیگه. بعد این دانمارکی و سوئدی و نروژی و فنلاندی هیچیه، بی ایمانی که از این حرفا نمیزنن، روزی هزار نفر نه خدا رو شکر میکنن نه به اسم خدا شروع میکنن و با کلام خدا تموم میکنن. تازه من آواره بدبخت بیچارهی که خودم دارم خودم رو میکشم، از سوریه سرازیر شدم، آلمانی میگه بیا اینجا، سوئدی، نروژی، فنلاندی، تازه میریم اونجا هم که حالا تازه مدعی هم هستیم که فرهنگ شما غلطه و شما گمراه هستید و شما مستوجب مرگ هستید و ما باید عبادات اون رو ظاهر و آشکار تو خیابون انجام بدیم و همه رو گیج گرفتار کردیم. یعنی یه دنیای عجیب و غریبه برای خودمون ساختیم که تو خودمون خودمون رو میکشیم، خودمون تو کشور خودمون جا نداریم، خودمون ناچار به فراریم، خودمون رو به آب آتش میزنیم، خودمون رو تو اقیانوسا غرق میکنیم، از اون منطقه با اون همه ایمان و دینی که هممون هم یه دین و ایمان و اعتقاد داریم میگریزیم به این اروپایی بی دین، بی ایمان، بی اعتقاد، بی خدا پناه میبریم، اونام درار به روی ما باز میکنن، بعد تازه میریم اونجا هنوز مدعی هستیم که این چه زندگی، این چه فرهنگ، اینجوری میخوایم لباس بپوشیم، اونگونه میخوایم عمل بکنیم، کاری که اونها خودشون در خودشون نمیفهمند و نمیپذیرن. بعد یه همچین شرایط و وضعیتی رو به وجود میاریم، بعد معتقدیم حقیقت با ماست، محبت با ماست، خدا با ماست، عشق با ماست، کتاب با ماست، کلام با ماست، آگاهی با ماست، دانایی با ماست، همه رو هم باید راهنمایی کنیم، امر به معروف و نهی از منکر کنیم. آدم مات و مبهوت میمونه، آخه این همه فریب و دروغ رو تو ذهنمون چگونه درست کنیم؟ بعد یه با یه اسم روحانیه، من اصلا میخوام بفهمم یه کسی بیاد به من بگه این روحانیت چیه؟ می خودی مسائل با مسائل ارزشی و اخلاقی و ارتباطات انسانی شما نکنیم، اونا تو علوم اجتماعی انسانی براشون تعریف داریم، جا داریم، تکلیفمون باش روشنه. و به همین جهته که وقتی که این حرف ها زده میشه، من به دنبال این هستم که یک کسی منو کمک کنه بفهمم اینا چی میگن. از هر کی پرسیدم هیچ جوابی نشد، چون پرت و پلا حرفایی که به راحتی در یه گفتگوی ساده میشه نشون داد بی پایه و بی مایه است و در طول زندگی هم نقشی نداشته. حالا یه عده جهان علم رو رها کردن، به همین جد است که رادیو همراه تکلیفش روشنه. اصل و اصالت، اون چیزی که اصل و اصالته با انسان و اخلاقه، واقعیت و علم و عقل. شما معتقدید روحانیت، بیاد بگیم چیه. شما معتقدید با مذهب، تکلیفش رو بیاد روشن کنیم. آخه این راه و روشه در طول تاریخ چه کرده، همکتون چه میکنید، مردمان به میزانی که پیروش هستن چه میکنن. تازه با یه تنگ نظری، اونم تازه با یه برداشتایی که 60% 70% کتاب رو کنار گذاشتن و دور ریختن، با اومدن به 10-20% دیگه چسبیدن، اونم تازه نقشی نداشته و تأثیری نداشته. به همین جاست که ما در دنیایی هستیم که برای توسعه اقتصادی و اجتماعی یه نگاه واقع بینانه ای رو احتیاج داره و احتیاجی هم به اونا نداریم. بارها عرض کردم کمی آشنا هستم، مگر معتقدی روی خطش بیاری. ادیان اصلا به دنبال اصول اخلاقی نبودن، تمام اصول اخلاقی رو زیر پا گذاشتن، آزادی رو زیر پا گذاشتن، عدالت رو زیر پا گذاشتن، محبت رو زیر پا گذاشتن، واقعیت و حقیقت رو زیر پا گذاشتن، حرمت و حیثیت انسانی رو زیر پا گذاشتن، تفاوت انسانها رو پذیرفتن، حتی بردگی رو ممنوع نکردن، مرد بردگی رو، slavery رو، تفاوت زن و مرد رو مطرح کردن، زن رو به زندان مردها کشوندن، بعدم تازه آزادی‌های برای انتخاب چارت و همسر و صیغه و اصلا داستانی است، اونا رو دادن. بعد اومدن یک کسی که کافر است و مشرک است، حتی حکم مرگش رو صادر کردن و نجس است و سرش هم بریدن. بعد با وجود همه اینا ادعای آزادی، ادعای دموکراسی، ادعای برابری، ادعای عدالت، آخه یک کمی هم آدم قرار هست که بدون چی میگه. و به همین جهت است که ادیان یک سیستم‌های ارزشی بودن. ارزش یعنی یه چیزی رو به چیز ترجیح میدن. در یه جامعه مانند ایران مرد بر زن ترجیح داره، پسر به دختر ترجیح داره. این ارزش، این اخلاق نیست، این ضد واقعیت، ضد علم، ضد عقل، ضد اخلاق و انسانیت. نظام های ارزشی ولی و سیستم ها رو که نباید اخلاق گرفت، کجاش اینا هست؟ بنابراین اصلا کاری باند سنهای اخلاق هم باید اونا نیست. روحانیت هم یعنی چی؟ مثلا نمیفهم روحانیت یعنی چی. و به اشاره فرمودن به باور و اعتقادات. باور و اعتقادات، مثلا من باور دارم که این بد اون نجسه، باید این گوله نماز خون، باید اون کار کرد، اینا مثلا رشد اجتماعی رو موجب میشه. آخه در اون کشورها چقدر رشد رو موجب شده و چه جهش و پرشی داشتیم. به همین جهت است که اگر دوستانی هستن که در این زمینه فکر کنن حرفی برای گفتن دارن، خوشحال میشم بشنوم، برای که سالهای سالی که با کمی آشنایی با این موضوع پرسش کردم، حتی گفتم یک کسی هم که تعریف روحانیت چیه من خلاص میشم. این روحانیتی که شما میخواید پیاده کنی یا روحانی، رشد روحانی، حالا یه دکوندار اینجام که نیمه روانشناس و نیمه هستن دکون باز کردند و زمینهای ذهنیشون هستم، کتاب پشت کتاب میفرستم، من که اصلا نفهمیدم میخوان چی کار بکنه. بنابراین اگه کسی میدونه ما رو هم خبر کنه. چنگ و لجمن بعد از چند پیام با ما باشید. شنونده عزیز متاسفانه از ایران بودن، یک ساعت هم تلفنشون تمام شد، از این بابت متاسفم، ولی امیدوارم حرفای منو شنیده باشن. با ما باشید.
وقتی صحبت از دریافت میلیون ها دلار پول در تصادفات به میان می آید، نام کدام وکیل تصادفات در ذهن شما نقش می بندد؟ کدام وکیل بزرگترین تیم حقوقی را در جامعه ایرانی کالیفرنیا داراست؟ کدام وکیل گسترده ترین تیم پزشکی را برای درمان شما فراهم می کند؟ کدام وکیل بیشترین پول را در اسرع وقت با کمترین خرج و هزینه در ازای صدمات بدنی شما برایتان دریافت خواهد کرد؟ وکیلی که تا کنون میلیون ها دلار پول برای جامعه ایرانی دریافت داشته است. وکیل میلیون دلاری تصادفات، پیام شایانی. 818-777-777-77. پول خوب را وکیل خوب برای شما خواهد گرفت. وکیل میلیون دلاری تصادفات، پیام شایانی.
من امیر پوری از گروه مالی فریجر، شاخه از کمپانی معتبر ماس میوچوال با بیش از 26 سال سابقه برنامه ریزی و مشاوره مالی و بازنشستگی در خدمت شما عزیزان هستم. با من تماس بگیرید تا مسائل مالی زندگیتان را با کمک هم حل کنیم. این مشاوره رایگان خواهد.
امیر پوری نماینده ثبت شده، ارائه دهنده اوراق بهادار از طریق خدمات سرمایه گذاری MML، عضوی از SIPC می باشد. لایسنس نمبر 0809071 310-920-9393. امیر پوری.
این آگهی بر اساس نظرات افراد و اشخاص حقیقی و بدون هیچ گونه تغییر تهیه شده.
همه چیز در حد عالی،
همه راضی بودن.
یعنی این همه جمعیت، من باور نمی‌کردم به این قشنگی و مرتبی پذیرایی بشه.
خیلی آبرومندانه برگزار شد،
خیلی پروفشنال.
من فکر کنم اینجا نزدیک 2000 نفر آدم بود. به قدری قشنگ و مرتب و آن تایم از همه‌شون پذیرایی شد که من حتی یه شکایت هم نشنیدم.
همه چی عالی.
من کیترینگ‌های معروف دیگرم دیدم، ولی کسرای چیز دیگه است. یعنی زمین تا آسمون فرق می‌کنه.
یعنی راحت بگم تا حالا من همچین غذایی نخوردم.
کسرا نمبر 1.
افتخار کسرا در جلب رضایت همگان است. از شما تا 3000 نفر. 949-903-4242 949-903-4242. کیترینگ شما، کیترینگ کسرا.
آژانس مسافرتی ویلا با 25 سال تجربه در شهر زیبای نیوپورت بیچ آمریکا با سرویس و خدماتی بی‌نظیر. آژانس مسافرتی ویلا، ویلا ترابل، برای سفر به تهران، مشهد، شیراز و اصفهان با مزایای حمل 3 چمدان و تغییر تاریخ برگشت و به ویژه تعیین صندلی در هواپیما بدون هزینه اضافی در خدمت شماست. تلفن 949-752-8484 949-752-8484. ویلا ترابل.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو بفرمایید.
سلام آقا دکتر. من یک خانم 53 ساله هستم. چند شبیه شنونده قبلی، من از بچگی اروپا درس خوندم، بعد امریکا آمدم، 3 بچه دارم و 3 سال طلاق گرفتم. کالیفرنیا زندگی می کردم، چهار زبان حرف می زنم و الان از سه سال پیش شوهرم خیلی منیج خود سیسته آموست مثل بچه به من بود و من مادر ایشون exhausting life و آخرش کمی abusive controlling. من چمدون برداشتم و آمدم یک شهر کوچک نزدیک کنتاکی آمریکا که اصلا ایرونی نیست، اصلا 100% با زندگی سابق من فرق داره.
بچه ها چند ساله هستن؟
پسرم 20 سال، خیلی سالی پدر، مود دیسوردر منیک اپن داون گراندیوسیتی. پسرم از این کالیفرنیا بعد این دوتا کمی اتفاقی، دختر 11 سال، پسر 10 سال.
خب وقت شما وقتی رفتید اونجا بچه ها پدوکی مونده؟
من دوتا بچه کوچیک رو آوردم با خودم.
آخه اونا راضی بودن که از پدر و برادر
نفهمیدن؟ یعنی من با شوهرم جلو بچه ها دعوا نمی کردیم، ولی دعوا همیشه سر پسر بزرگم بود. شوهر من کار خیلی می کرد، خیلی 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 کار می کرد و اینجوری شده بود که پسر بزرگ من شده بود شوهر من، شوهر من شده بود بچه من و من به تنهایی سه تا بچه، خونه بزرگ، زندگی شعاف کامه، شعاف big parties cooking showing off.
نه اینا رو متوجه هم. آخه من میخوام ببینم که شما دو تا بچه رو که برداشتید بردید که با پدر نیستن، با برادر نیستن، با دوستاشون نیستن، بردید یه جایی که از آشنایان و فامیل کسی نیست، اونا با این کار راضی بودن؟ بله. و شما اگر دمامی مدت نقش مادری و نمیدونم همه رو داشتید، چه پولی دارید و چه شغل و کاری دارید که باش میتونید زندگی کنید؟
من از طرف فامیلی خودم خوبه and چند تا پروپرتی دارم که رنت میگیرم. دلیل این که آمدم اینجا خرج زندگی پایینه و شوهر من هیچی پول نمیده، هیچی، و 100% کاستدی به من داد، بچه نمیخواست و خونه رو میخواست، زندگی رو میخواست و من
آکه نه متوجه شدم،
نخواستم بکنم، چمیدون ورداشتم اومدم. بچه ها اول فکر کردم جای جدیده، دیهات فان. پارسال فهمیدن که دریان طلاقه، یه ذره they call me a liar، you cheated on us، دادی خوب بود، دادی پرفکته، you brought us، همه تقصیر من. I take him to therapy. Therapist میگه بچه traumatized شده.
خب منم تمام اعتراضم به شما این بود که شما میخواید جدا بشید، تو این مملکت جدا بشید، چرا شهر و منطقه رو به هم میریزید؟ بعد هم تازه میرفتید کمی اون ورتر.
برای اینکه شوهر من شلوغ میکنه و باندوریز نیست، اگر هر جا میرفتم میومد شلوغ میکرد و بچه ها ترامیتایز برای موب نشدن، ترامیتایز از چیزهایی که تو دعواهایی که تو زندگی من با شوهرم سر پسر بزرگم دیدن شدن.
شما عزیز من، شما دنیا رو برای خودتون میسازید. شنوندگان شنیدن چند دقیقه قبل گفتید که ما با هم جلوی بچه ها دعوا نمی کردیم، حالا یه رفعه بچه ها ترامیتایز شدن.
نه دعوا، یعنی دعوا سر من و شوهرم نبود، دعوا جلوتون دعوا خیلی کردی، ولی همیشه پسر بزرگم.
اصلا مهم نیست که ما دعوا سر پول میکردیم یا سر سرمایه هوا میکردیم، آخه شما خب چیزای دیگر رو نصب عزیز من، آخه شما با کی مشورت کردید که به شما گفتن بچه های این کوچیکی رو از پدر و برادر و محیط و خانواده و دوستا بردارید برید، برای که شوهرتون میاد شروع میکنه بی خود میکنه، یه این رسترینگ اوردر میگرفتید تو خیابون یه مایل اونورتر هم نمیتونست پیداش بشه. چجوری شلوغ میکرد عزیز؟
آقا دکتر من انقدر ضعیف بودم، آخرش من دختر خیلی قوی هستم، انقدر ضعیف بودم میترسیدم طلاق فایل کنم.
آخه اینه که با هم نمیخونه عزیز، من برگردم بگم من اینقدر ضعیفم نمیتونم غذا برای خودم درست کنم، ولی امشب 100 نفر مهمون دعوت کردم شام بدم. شما از یه طرف ادعای نسب کنید عزیز، از یه طرف شما ادعای ضعف و زبونی میکنید، از یه طرف یک چمدون به قول خودتون بر میدارید، دو تا بچه هم میذارید زیر بغل، تو چمدون حتما میذارید میرید یک جای دیگه که مثلا دور باشه از اینجا. خب حالا اونا رو انجام ده، الان با چه مشکل و مسئله روبرو هستید عزیز؟
اوکی، الان اینجا خیلی زندگی من آروم، خیلی آروم اصلا، و انقدر چامیکاش خودم انقدر شلوغ بود این کالیفرنیا، اینجا آمدیم خیلی آروم، بچه ها خیلی اینجا رو دوست آشنا دارن، ورزش می کنیم، من کار نمی کنم، ولی نمی دونم بد چی از اینجا بزرد چی. تا دو سال اصلا من نه با مردی حرف می زدم، نه می خواستم، نه از لحاظ قیافه ظاهر خیلی اینتیمیدیتینگ هستم، یعنی از سنم خیلی پایین تر می زنم و وقتی می رم بیرون خیلی اتنشون می گیرم، ولی اصلا برای دو سال اصلا نمیتونستم با کسی حرف بزنم. الان جدیدا شروع کردم یک کمی رابطه، چند تا دیت میرم اینا، ولی نمیدونم من قرار من چی کار کنم، کار نمیخوام بکنم، نمیتونم کار کنم، اصلا نمیدونم چی کار میخوام بکنم.
شما کار که نصب کنید، رفتید اونجا بچه ها رو دارید بزرگ کنید، کارم احتیاج خوشبختانه ندارید بکنید، برای خودتون میگردید، دلتون هم میخواد یه دوست پسری پیدا کنید، قرار نیست از این به بعد یه کاری بکنید، کاراتون قبلا خراب کردید، الان دیگه از این به کاری نکنید، من فکر کنم از همه بهتره که دوست پسر بی ضرر بی خطر بی دردسر یا آقای رو هم پیدا کنید، ازدواج هم نکنید، پولاتون هم به باد ندید جان.
نه پول به باد من دوست پسری نیستم آقا دکتر، من نمیتونم
براتون سفارش چی بدیم مثلا.
نه منظور اینه که من هیچ وقت، الان متوجه شدم، هیچ وقت عاشق نشدم، همیشه مردها دنبال من آمد، منم گفتم باشه، عاشق منم باشه، الان میخوام من عاشق بشم.
من یه قرصی دارم براتون میفرستم، شما اونو میل میکنید، فردا صبح عشق میزنه به سرتون، از اینی که اسید ذره خودچلتر بشید همین دیگه.
ولی شما گفتین من یک آقای آشنا شدم سه ماه پیش که اصلا خیلی خیلی من همیشه دنبال بد قیافه میرم، به من یک دفعه قبلنا زنگ زدم، شما گفتین یه چیانه دری ایشوز دافتر، این دفعه سه ماه پیش با یه آقای آشنا شدم امریکایی، خیلی خیلی خوش قیافه، و این کوشن همه، وقتی ایشون رو دیدم احساس کردم انگار 100 سال ایشون رو میشناسم، و برای اولین بار میتونم به کسی بگم دوستش دارم، عاشقشم، وقتی اون که کامی سمی. حالا شما داشتیم میگفتیم این یه سیکنسه، زیاده به شما میگفتیم این
شما سب کنید شما راجبه یه کسی دیگه و یه روز دیگه حرف نزنید، شما الان اونجایید، آزادید، دلتون میخواد یه کسی رو پیدا کردید، امریکاییه، شما از اون خوشتون اومده، اون از شما خوشش اومده، با هم باشید، به سیکنس و بیماری چه کار دارید؟ من که نفتم کار خاصی
بود. چرا
اولا میخواد بگم همسایش بیاد، آخه اینم شد حرف از مش که هر کسی، هر زنی مردی اومد سراغش بگه چرا این آخی، که جواب این سوال عجیب و غریب داره، این آدمی است که در مسیر شما قرار گرفته، شما از او، او از شما خوشش اومده، تموم شده، ما دیگه مشکل نداریم. اصلا چه اشتباهی؟ شما کاری نمیخواید بکنید، بیخودی چرا موضوع رو عمیق و سنگین میکنید؟ چرا من به شما گفتم یه رابطه یه سطحی گذرا پیدا کنید دنبالش؟
آقا دکتر من
سطحی نیستم. باشید لطفاً باشید، ولی لا از پا در میاد. چرا به شما گفتم یه کسی میاد بچه‌هاتون رو به هم می‌ریزه، پولاتون رو به هم می‌ریزه، زندگیتون به هم می‌ریزه؟ من نیستم یعنی چی؟ از کی تا حالا شما هر رستورانی که رفتید غذا خوردید، فردا صبح رفتید خریدیدش، یا هر هتلی که رفتید اونجا خریدید؟ نه بازی در نیارید عزیز، من نیستم یعنی چی؟ شما دلتون می‌خواد با کسی دوست باشید، یه کسی هم پیدا شده، شما از او، او از شما خوشش، شما رو خوب دوست باشید، تموم شد. جان
تا
روز هفتم فوریه سال 2021 ساعت 2 بعد از اون.
یعنی تو
بچه بزرگ شد تا کی؟ اصلا وقتی یه چیزی گذراست شاید 3 ماه دیگه یا 3 سال دیگه نخواهیدش، یا او شما رو نخواهد که امیدوارم عقلش برسه. الان چی کارش
شد؟
جان
شما تو من
چی دیدین؟ هیچی، من اصلا نمیخوام چیزی ببینم، من فقط فکر کنم رفتید اونجا بی خودی هم بازی در نیارید، این هم قاعده و قانون نسازید. ماشاءالله گردن کلفتی شما، اصلا این چیز عجیب و غریبه. شما مرد نمیخواید، چند تا زن میخواید؟ مثل همسرتون که داشتید، بیچاره همسر شما که نبوده، پسر شما بود.
من دقیقا من با مردهای بالاتر از خودم اصلا نمیتونم برم، با مردهای پایینتر از خودم میرم. چرا؟
خیلی خوبه، برای که میخواید کنترل داشته باشید، سوار همه بشید دیگه، برای که بخواید زور و قدرت از آن شما باشه، تعیین کننده و تصمیم گیرنده شما باشه. خب حالا که این آقا پیدا شده، فقط شاید امریکاییه، ولی اصلا موضوع جدی نگیرید عزیز.
دقیقا میتونم نمیخوام جدی باشه گفت، ولی خب یعنی چرا من، ولی همه دوستای من
حالا شما نرید از شما پول دارید، خوشبختانه ارث پدری دارید، برو به من شما این قراره مثل بقیه باشیم، هر کسی برای خودش منحصر به فرده، وی آر یونیک، اما اون یه جوری. شما دنبال بابا شما عزیز، شما با این آدم راحتید، او با شما راحته، از زندگیتون راضیید، به قول خودتون با آرامش رسیدید، بچه‌ها حالشون خوبه، تموم شده رفتی که دنبال دردسر می‌گردی. یه مردی هم پیدا شده، باشید لطفاً برنامه بلند مدت نگذارید، فکر عشق عاشقی هم ای عاشق شدید که شدید، چون اون دیگه به هر حال یه چیزیست که شما این رو تجربه نکردید، تجربه کنید، ولی مواظب باشید نه فعلا ازدواج کنید تا بچه‌ها در این سن و سال، کار درستی نیست برای شما، درست نیست، و نه بی خودی خودتون رو درگیر کاری بکنید که موقع این توانایی مالیتون از دست بدید. مواظب بچه‌ها و پولتون باشید، بقیه چیزا هر کار دلتون میخواد بکنید، ضمناً رابطه گذرام اشکالی نداره. از اون گذشته خیلی هم حالا عاشق هم نشدید، نشدید، حالا اونایی که شدن هم معلوم نیست به کجا رسیدن، بنابراین مواظب خودتون و بچه‌ها باشید، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم عزیز.
خیلی خیلی ممنون،
خدا نگه، شنگان ارجمند با ما باشید.
جیجی، این پپر نیست اینجوری میخنده؟ وای، اصلا نشناختمش، آدم به اون تلخی یه خنده رو لبش نبود، حالا همه رو دور خودش جمع کرده.
بله، نمیخندید چون تا چند هفته پیش گربه با دندوناش آکاردئون میزد، حالا خانوم کل دندونا رو داده ردیف کردن، ایمپلنت، روکش، همه کار. نگاه کن دور خدا، این اینجوری بود؟
حالا پیش کی رفته؟ بپرسیمم که محاله بگه، میگه مادرزاد اینطوری بوده.
پیش پای تو خودش لودا اومد بیزنس کارتشو بده به یه آقایی، اشتباهی کارت دندون پزشکیشو در آورد، منم دیدم اسمشو،
رفته الیت.
الیت دنتال اند ایمپلنت سنتر با آخرین تکنولوژی روز و برجسته ترین متخصصین دندان، مرکز مجهز و فوق پیشرفته دندان پزشکی در خدمت شما. 323-886 دنتست، 323-886-3368. الیت دنتال اند ایمپلنت سنتر، www.elitimplant.com.
اگر مایل به برگزاری یک جشن و گرد همایی استثنایی هستید، در فاضل واینری نه فقط از طبیعت زیبای تمکولا بلکه غذای باباجون کیچن و انواع شراب ناب فاضلی سلرز لذت ببرید.
من بیژن فاضلی مشتاق دیدار کلیه هموطنان ایرانی هستم در شهر تمکولا که کمتر از یک ساعت و نیم از هر نقطه جنوب کالیفرنیا.
1-877-6-FAZELI 1-877-6-FAZELI FAZELISELERS.com.
رستوران کاسپیان ارائه می دهد کریسمس 2017، شبهای خاطر انگیز، یک شنبه 24 و دو شنبه 25 دسامبر با حمید طالبزاده.
همه چی آرومه، تو به من دل بستی، این چقدر خوبه که تو کنارم هستی.
شب سال نو، شبهایی به یاد ماندنی، یک شنبه 31 دسامبر و دوشنبه 1 جنوری با پیروز. همراه با اجرای دیدنی از تهران در نخستین روز سال. تمامی شبها همراه با رقصهای اینترنشنال و بند کاسپیان. شماره تماس 949-651-8454 949-651-8454 caspianrestaurant.com.
نبض بازار ریال استیت در جنوب کالیفرنیا در دستان حامد خاجوی. خرید و فروش املاک و مستغلات تجاری و مسکونی از چندین هزار تا میلیون ها دلار. حامد خاجوی و تیم همراه او شانس اول شما در خرید و فروش املاک در زمان و قیمت مناسب. تلفن 310-633-4945 310-633-4945 عضو 38.
I'm Matt, works with REH Real Estate License Number 02011049.
وجود محصولات مالی زیاد و اطلاعات زد و نقیض در مورد آنها تصمیم‌گیری‌های مالی را سخت‌تر و پیچیده‌تر می‌کند. برای راهنمایی در تصمیم‌گیری‌های مالی متناسب با نیازهایتان با من فرانکلین مهری سرتیفاید فینانشل پلنر تماس بگیرید. 310-446-3484 franklinmohri.com.
تمام مدارک مربوط به محصولات مالی فقط به انگلیسی ارائه می شود. مشاوره های مالی توسط شرکت Mutual of Omaha Investor Services که عضو فینرا و SIPC است ارائه می شود.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش می کنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو الو رادیو همراه بفرمایید. برخی از دوستان ما با تلفنشون یا اینترنت یا هر چیزی ما رو میشنوند و ما رو رها کردن، پس اجازه بدید من با شنونده دیگری گفتگو داشته. رادیو همراه بفرمایید.
الو سلام.
سلام بفرمایید.
خوب هستین؟ روزتون
بخیر. خواهش می‌کنم بفرمایید.
اما دکتر من یه جورایی یه شرایطی هستم که خیلی تشخیص مهم که کارم درست داره انجام میشه یا نه. یه مشورتی میخواستم که شما از بیرون وضعیت نگاه کنی، یه راهنمایی منو بکنی اگه لطف کنی.
خواهش میکنم بفرمایی.
من 31 سالمه و فرزند آخر خانواده هستم و فاصله هم با برادر خواهرام یه سال و نیم بوده و الان آمریکا زندگی میکنم یک ساله، ولی تقریبا 30 سالگی تو ایران بودم. یه ازدواج ناموفق داشتم، تو سن 25 سالگی ازدواج کردم ولی 6 ماه بعدش به جدایی انجامید. با اینکه 6 سال با طرف مقابل دوست بودم اشتباه کردم، یعنی یه بچگی خیلی بزرگی انجامیدم تو اون تایم و خودم میدونم که خودم اشتباه کردم و بالاخره تونستم از اون زندگی که اشتباه کردم درست کردم بیام بیرون. ولی تو اون تایم که تقریبا میشه گفتش که اون خانواده نمیمدن جلو واسه طلاق و اصلا در واقع هیچ کمکی رو من نداشتن کسی بهم بکنه، ترکم کرده اینا، یعنی ازرایی من با یه آقایی آشنا شدم که 3 سال از خودم کوچیکتر بود و یه جورایی مثل این که جای همه این کسی که تو زندگیم خالی بود، از پدر، از مادر، از برادری که مثلا تو آمریکا زندگی که نمیتونست من کمک کنه و اگه حتی میدونستن که میدونستن هم میشونشون دنبال حل کردن قضیه نبودن، بیشتر دنبال اونه که خودت کردی و با من مجبور بودن که خودم کارو پیش ببرم. خلاصه این آقا اومدن به من خیلی کمک کردن، جدا از اینکه حالا از نظر اینکه کمک کنن که من ازشون جدا بشم، نه که اصراری داشتن که جدا بشن، یعنی من ازشون کمک خواستم. تقریبا یک سال و نیم طول کشید که من تونستم این کارو بکنم و با ترفندایی که تونستم بزنم در واقع، چون توی ایران یه قانونی بودش که دیگه زندان انداختن اینا منتفی شده بود و میگفتن که اگه پول داره داره بگی، اگه نه که باید داری خودت یه کاری بکنی که بتونی جدا بشی. خلاص من بدون هیچی جدا شدم و بعد از جداییم خب ما رابطه ما با این آقا حالت این بود که میخواستیم ازدواج بکنیم، یعنی این که قرار به این بودش که ما یه زندگی تشکیل بدیم. ولی بعد از اون مدت یه سال و نیم ایشون متوجه شدن که خانواده من یه مقداری سطحشون از نظر فرهنگی و از نظر مالی خیلی کوچیک از ایشون بالاتره و خیلی اعتماد به نفس نمیدید یا اول سنی پایین بود، شغل مناسبی نداشت. خب به من برگشت گفتش که من میتونیم ما هم ازدواج کنیم، یعنی ممکنه که تایم طولانی بشه. من خب راستش رو بخواهیم موقع اصلا نمیخواستم که تو ذهنم این نبود که الان ازدواج بکنم یا مثلا دغدغه بزرگی تو زندگیم باشه. گفتم منم میخوام کار بکنم فعلا و حالا با هم پیش میریم ببینیم اوضاع چجوری رقم میخوره. من تو الان مثلا محدودیت ازدواج داشتم، از الان خب میتونیم پیش بریم. در اینکه پیش رفت و من ایشون اصلا ادامه ایشون دیپلم داشتن موقع، من فوق لیسانس داشتم. با منم که دیدن گفتن که من انگیزه گرفتم که درس بخونم، مثلا آرزون بوده که همسر آینده مثلا الان خیلی تحصیل کرده ای باشه و خدا رو شد حقوق خوندن ولی فوق دیپلمش رو گرفتن و من تو این تایم که میزه حساس هم داره تایم هم همیزی میره و من دارم کار میکنم ولی راضی نبودم، یعنی دوستشم که یه سرانجام این رابطه داشته باشه، حساس بدی به هم دست داده بود، مثلا حساس هم دارم از موقعیت هم سو استفاده میشه، واقعا وجود من رو فقط میخوام. من یه جورایی شروع کردم گفتن که آره من میخوام ازدواج بکنم، قصد دارم که یه کاری بکنم، تو میخوای چی کار بکنی اینا. دید که من نمیتونه من ازدواج بکنم، برگشت که من اینجا نمیتونم برای که زندگی تشکیل بدم، ولی با توجه اینکه برادرت آمریکاست و اینقدر اصرار داره که تو دکترا بری اونجا بخونی، به نظر من ما میتونیم اونجا زندگی خوبی داشته باشیم. من گفتم که چجوری میخوای بیای، من که نمیام الان، خانواده من طبیعتا جمع رفتن من نمیان قبول بکنن که ما با هم ازدواج بکنیم، که این قضیه بعد چند وقت پیش مطرح میشده حالا پیش بره و خانواده من خیلی مخالف ازدواج بودن کلا برای من دیگه. نودم گندی نخواه من وزیر دوباره میخوایی بزن یه چنین تفکرهایی داشتم، من نمیتونستم مطرح بکنم اصلا. گفتش که تو مسئله نداره، تو برو من خودم میرسونم، یعنی من یه جوری میام آمریکا. الو
بله بفرمایید.
بعد من خلاصه گذاشتم پوشش خیلی انگلیسی که باره زبان خوندم و چون دانشگاه دولتی هم رفتن تا اعتماد دانستم بیشتر رو بسن که بتونم یه بورس بگیرم. با کمک برادرم بورس آمریکا رو گرفتم برای 5 سال دکترا خوندن و اومدم. اون موقع رفت اومدن آمریکا اصلا این آدم انقدر منقلب شده بود که نمیتونست اصلا قبول بکنه که من از ایران دارم میرم و اصلا یه خیلی حس بدی داشت. برگشت من گفتش که منم میرم ایتالیا، از ایتالیا میام، چون ایتالیا درس خوندم مجانی بود اگر به زبان ایتالیایی مسلط بودیم و ایشون هم پول نداشت اصلا کلا که بخواد کاری انجام. منم گفتم چقدر فکر خوبیه، هم پیشرفت می‌کنی هم من و تو میای. وقتی من از ایران رفتم اصلا نتونست که راه خودش رو ادامه بده، اصلا نتونست که پیشرفتی بکنه تو زمین ایتالیایی و اصلا یه وضعیتی شد که بیمارستان کارش کشید که من نمیتونم این وضع تحمل بکنم و اینا. گفتم من الان واقعا نمیتونم چیکار کنم. تو من گفتی برو که زندگیمو قشنگ کنم، چه الان من نمیفهمم چیکار کنم. و خلاصه مادر من در جریان قرار گرفت بخاطر اینکه من انقدر استراب داشتم اینجا که نکنه من مسئول اون اتفاقا هستم. به مادرم گفتم یه چیزی هست تو اینا که مادر اول ناراحت شد که چرا یه رابطه ای رو اینجا داشتی که اینقدر سر باز گذاشتی و رفتیش، و من براش توضیح دادم دیگه یه سری چیزا توضیح دادم و خلاصه ایشون با مادرم ملاقات کردم که من ایشون رو دوست دارم و اینجوریه و من بدون نمیتونم زندگی کنم و از این حرفا. مامانم هم هر کمکی که دست من برمیاد من انجام میدم، ولی واقعا الان نمیدونم چی کار بکنم. گفتی که من میخوام برم و تو فکر رفتنم میخواستم شما باید اجازه داشته باشین. بعد تو بین صحبت کردن ما من اشاره کردم که اگه تو بخوای بیای اینجا با ویزای F2 هست، آسان‌ترین حالتش که ویزای همسره، ولی من نمیتونم از راه دور به خانواده‌ام بگم من میخوام با تو ازدواج کنم. اینو بعد موقعی میگفتم که ما تو ایران بودیم. تو بین صحبت کردن من گفت چجوری باید بیام، من اینا بهش گفتم و چون یه حالتی به من گفتش خب من میتونم اینو بسازم این مدرک و بیام، مثلا یه چیزی که ترجمه، چون میخواستم فقط اینه هیچ دانشگاه چیزی از من نمیخواست، فقط ترجمه کپی میخواست، ایشون فرستاد اینو منم بردم دانشگاه و مدرک آماده شد و رفت سفارت، هیچ کی ازش نپرسید که تو مدرک ما نشون میده که همسر ایشون هستین و ایشون اومد آمریکا. خیلی سریعتر از این چیزی که مثلا ما فکرشو میکنیم، 6 ماه هم طول نکشید که من اینجا بودم و با این انرژی اومد اینجا که من میخوام بهتره کنم و مثلا با هم زندگی بکنیم و فلان این حرفا. گفتم باشه مثلا بیا اینجا درس میخونی، منم مطمئن ندارم، من پانی دارم که دو نفر تفاف زندگی رو میده، حالا شاید درس موندن تو رو نده، تو و خواهی پودی مقداری بیاری یا ما اینجا وام بگیریم. اشون اومده الان 7 سال ما داریم ما هم زندگی میکنیم، مادر من هم تقوان
در چه مده 7 سال؟
جان
گفتید 7 ساله یا 7 ماهه؟
7 ماه من یه سال الان آمریکا هستم. بعد الان مسئله که ما داریم اینه که ایشون هیچ انگیزه ای نداره که واقعا صحبت انگلیسی رو با که واقعا از اون انگلیسی صفر بودن و هیچ امکانی که شما خودتون دیگه آمریکا هستین میدونین باید یه چیزی داشته باشین که بتونی بگی اولینش دونستن انگلیسی و اعتبار برقرار کردنه و بعد حالا شما بتونی ویزای اسمو رو حالا به اسمان تبدیل بکنی بری مدرسه دانشگاه یا حالا کالج یا هر چیزی درس بخونی، حالا با وام یا هر چیزی دیگه. اون قدم اول برای ایشون خیلی سخته و واقعیت برای من تعجب داره که چطور آدم اگه واقعا علاقه من که این رابطه حفظ بشه و ما تو ایران دیدیم نشد اینجا میخواد بشه. من نمیدونم چرا انقدر دل سردم و با اینکه رابطه ما خیلی خوبه، یعنی واقعا خیلی با هم مشکل آنچنان نداریم، ولی ایشون میگه که تو من تو نمیدونم حالا شاید خودشو قیاس میگاش، من خیلی درسخون بودم کلا، یعنی اصلا برام درسخون یه تفریح بوده، ولی ایشون نه. من الان واقعا نمیدونم راه کارشه. بعضی موقع من میگه من از همراه زندگیم توقع داشتم که پا به پای من بیاد به من راهکار منو بده نه خودشو، مثلا ازشون هم زبان اینجوری بخونم، من اینجوری خوندم. میگه که نه اینکه توی من مثلا اینجوری همه راه تنبل، من تنبلم مثلا اینا آسون به من بگه، من خب من نمیدونم و توقع اینجوری از من داره. میگه من و یه چیزی که هستش مثلا یه جوری اشاره کرده قدیم که من مثلا یه سری کمکایی کردم اون موقع زندگی می‌زدم به نوعی خیلی سربسته، البته انقدر خیلی انقدر گستاخانه نه، ولی اینجوری میگه و من یه جوری ناراحت میکنه که میگم وای من نمیتونم اونجوری، یعنی چیزی که اون میخواد فراهم بکنم. و طرفی هم با تجربه که دارم میگم هر کسی مسئول زندگی خودشه، واقعا فشاری که داره به من میاد و ایشون یه جوری اذیت کننده شده. من حالا یه راهنمایی میخوام، اصلا کارم اصلا درست نمیدونم واقعا چه اتفاقی داره میفته اینجا، ولی یه حسی دارم که یکم زندگیمو مختل کرده.
شما پاک دیوونه اید، یعنی منظور ما تو مبهوت بوندم که شما چجوری این دنیا رو برای خودتون اینجوری ساختید به صرف این که من یه ازدواج علکی غلط کردم و حالا باید ثابت کنم که این دفعه کارم درسته، بعدم یادم اومده به من کمک کرده که حالا کرده که کرده، ولی بعد چون ایشون به شما علاقه من شده و احتمالاً منیک دیپرشن سنگین داره راهی بیمارستان شده، شما بیماری ایشون رو به حساب عشق به خودتون گرفتید و بدتر از بار اول یه کسی رو به دنبال خودتون کشیدید. بعدم ایشون حرفای عجیب و غریبی میزنه که تو از این راه انگلیسی خوندی، با من بگو من چه بخونم. شما حتی توان دیدن درست دوربر خودتون رو ندارید که حالا بخواید او رو کمک کنید. عزیز من اصلا باورم نمیشه، یعنی من اینجوری مات موندم. من آدم ها میتونن تو دنیا چشمشون رو ببندن و همین گونه بدون توجه به واقعیت همینجوری انتخاب پشت انتخاب بکنن؟ شما از کجا به این نتیجه رسید که ایشون اهل درسه و میخواد تحصیلات بکنه، ایشون میخواد بترکونه و به خاطر وجود شما انگیزه برای علم پیدا کنه؟ و شما فکر کردید اگر یه مردی از یه زنی خوشش اومد پامشه میده 8 سال دانشگاه؟ حالتون خوبه شما؟
آقای جان من خیلی اصرار نداشتم که ایشون درس بخونه،
مثلا در حرفم این نیست نه هیچ. خیلی خوب، شما یه خانم دکتری در امریکا هم تحصیلات عالی دارید، همسرتون هم نه درس خونه نه انگلیسی میخونه نه کاری بلده، خیلی خوبه.
من اتفاقا همین اذیتم میکنه، میگم تا اون تایمی که من ایران بودم من اصلا قصد ادامه تحصیل نداشتم. یعنی من این کادرها یه بار
اصلا چه ارتباطی به هم داره عزیز من؟ وقتی میگم ضربه مغزی احتمالا خوردی، من راجع به ایشون دارم حرف میزنم، من راجع به شما بچرزم. من میخوام بگم شما از کجا به این نتیجه رسیدید که شما توانایی اینو دارید که یه آدمی رو به درس و کار برسونید یا بتونه زندگی در از نظر علمی یا درآمد یا جایگاه اجتماعی در هر دو سطح شما پیدا کنه؟ شما از کجا این نتیجه رو گرفتید عزیز؟ اصلا کدام علامت و نشانه غیر از احتمالاً حالت بیماری شما و ایشون این حرف رو زد؟ من اصلا باور نمی کنم. این که ایشون فکر کنه میتونه و دلش میخواد رو اتفاقا میفهمم، شما رو اصلا نمیفهمم.
من خودم واقعیت با خودم یه مشکل دارم، چون من دقیقاً زندگی قبلیم سر همین قضیه تباه شده که اومدم به اون بابام کمک بکنم که مثلا الانشون درس خونده بودن ولی با خانواده ارتباط خوبی نداشتن. من سعی میکنم رابطه اینا رو خوب کنم، مشکل باری رو که داشت بگیش میدیدی بعدم، ولی واقعا کم آوردم. اصلا بعدا خودم هم مورد اتهام قرار گرفتم و این مسئله من فکر میکنم تموم شده.
شما بدتر از دفعه قبل عمل کردید. شما در 18 دفعه قبل در 18 19 سالگی با یه پسری آشنا شدید، با هم دوست بودید، خوب و خوش بودید، بعد فکر کردید ازدواج کنید. اون اتفاق یه کمی قابل فهمه، دومی اصلا قابل فهم نیست.
من فکر میکنم آقای دیگه، خودم شخصا فکر میکنم یه آدمی هستم که مقداری بیش از حد عذاب وجدان میگیرم. فکر میکنم مثلا این طرف الان مثلا تانشون به من میگم من تایمم رو یه سال واسه گذاشتم.
گذاشته اون مسئول تایمیست که خودش برای خوش گذاشته. من اگر اومدم وقت برای شما گذاشتم به شما مربوطه، من تصمیم گرفتم. عزیز چرا من رو خط رادیو تلویزیون اینقدر تاکید در یه تکرار دارم؟ اگر هزار نفر هزار بار به من یه چیزی بگن، روزی که من اون کار کردم فقط و فقط و تنها و تنها مسئول منم.
بله
شما بچه عزیز من، شما اصلا هیچی نمیدونی. شما بچه آخری در یه حالت عجیب و غریب نجات دهنده و قربانی موندی. از یک طرف خودتو قربانی میبینی، خودتو هر روز میبری به قربانگاه، سر خودتو میبری، از جانب دیگه راه افتادی میخوای بدبخت نجات بدی. کی درس نمیخونه ما نجات بدیم، کی بی پوله ما نجات بدیم، کی خیلی منو دوست داره بریم باش ازدواج کنم این بدبخت بر. برای چی احساس گناه میکنی؟ شما چه احساس گناه میکنی؟ یه کسی اومده به شما کمک کرده شما برای چی احساس گناه؟
آخه اصلا نمیدونم،
اول فکر
میکنم مثلا اینجوری بهم
الغام میشه که تو معرفت نداری. خب نداری. آخه چرا؟ آخه من نمیدونم کی به شما مدرک دیپلم داده، حتی لیسانس و فوق لیسانس، معرفت نداری. معلوم معرفت نداری. معرفت یعنی چی؟ معرفت یعنی اگر یک کسی به من کمکی کرد من باید کار دیگه بکنم. اگر یک کسی اومد به من کمک کرد سر بیماری، بعدم باید برم زنش بشم، باید برم شوهرش بشم. اگه کسی به من $1,000 پول داد من باید برم باش بخوابم. آخه عزیز من نمیفهمم شما چی میگی. مثلا باور نمی، مثلا چرا مات مونده بودم شما فکر کردید شاد قصرم شد؟ من میشه کسی مثلا فکرم خب تمومش کردی؟
نه من واقعیتی که بگم بهتون، موقعی که اومدم آمریکا تمامش کردم، چون گفتم این بابا اصلا اهل این حرفا نیست بیاد. بعد که به بیمارستان کارش که من اینقدر استرس گرفته بودم، گفتم نکنه
عزیز من ممکنه من یه سوال جواب بدید؟ روزی که من به خاطر رفتن یه دخترکی به یه جای دیگه کارم به بیمارستان میشه، غیر از این که من بیمار روانی هم، معنی دیگه داره؟ شما چرا اینو به حساب علاقه به خودتون و اینکه یه گوهری رو از دست داده و بنابراین این چنین زمین خورده دادید؟ مثلا باور نمی کنم شما رو. یک کسی هم دوربر شما نبود به شما برگرده بگه بابا جان، یک کسی که یه چنین احساسی داره روزی که کارش به بیمارستان میرسه، به جای این که مسئله و مشکلش رو حل کنه، حتی اگر به شما علاقه‌منده، بیماره. شما این بیماری رو به حساب گناه خودتون به دلیل آمدنتون به امریکا و نیاوردن ایشون گرفتید. آخه منظورم همجوری مات من مونده بودم. عزیزم اگر یه کسی فردا من تلفن کرد و من یه چیزی بهش گفتم و رای بیمارستان شد، من باید فکر کنم بای چه بیاناتی بنده فرمودم یا چه غلطی من کردم که اون رای بیمارستان شد. اون دیوونه است.
خب من دیوونم دیگه. من میگم من الان خودم
نه واقعا هستی عزیز. آخه اصلا باورم نمیشه اینقدر کل شقی و لجبازی. عزیز من تو از یک طرف قربانی قربانی هستی که هر روز به دلیل پایین بودن حرمت نفس، اعتماد به نفس، حرمت نفس درب و داغونی داری و ملاک دیدین که یه کسی منو خواست، این تنها کسیست که پیدا شده منو خواسته. از یه طرف تو رو قربانی میدونی، از جانب دیگه فکر بلی نجات دهنه. ول کن کار عزیز، بیا برو تو اداره آتش نشانی. همه آدمایی که آتش میگیرن نگاه، تو به در اداره آتش نشانی میخوری قربونه. انگار نجات دهنده است. یعنی ایستاری فردا یه مردی بیاد بگه من خودمو میکشم اگر با من ازدواج نکن. با کمال میل اصلا من چطور میتونم با این احساس گناه سر کنم؟ حتی که بخوای بری خودتو بکش، برو بکش به درک. آره
جان، حالا من روغن خودم مشکل قلبی من میدونستم، الان فکر میکنم مثلا خودم که خیلی رو خودم کار کردم.
اصلا انقدر رو خودت کار میکردی که از در داغون در اومد. مثلا باورم نمیشه تو رو. اصلا همینجور مات مونده بودم. یعنی اگر به من نمیگفتی که مثلا درس خوندم و عقل و هوشی دارم، میگم این خوله دیگه کیه؟ ولی لیسانس، فوق لیسانس، بعد دانشجویی که دوره دکترا پذیرفتنش، بعد پرتو واقعا کله من اندازه یه آدم اندازه پای تو فقط 2 سانتی متر 3 سانتی متر، یه همچین موجود ناقص الخلقه هستی. دختر برو کمک بگیر، اون بیچاره رو کمکش کن زندگیشو پیدا کنه، ولی از پا در میاد.
به خود منم بیشتر یعنی تقریبا چند وقتی که میخوام باهاتون تماس بگیرم دیگه، بالاخره امروز چون تابستون شده کم درس تماس تونستم تماس بگیرم. فقط من نمیدونم از کجا شروع کنم.
هیچی دکتر، شما کدام ایالت هستی؟
من الان ایالت نورث داکوتا هستم.
اوکی، خیلی خوب. نه حالا گفتم عزیزم یه کسی کمک بگیرید، اشاره تلفنی صحبت کنید، مسائل کنید، اون بیچاره رو از پا در نیارید. اون آدم کارش به تیمارستان و قبرستون میرسونه ها. اون چیزایی که شما من میگید، من میتونم بفهمم اون اصلا چه جور تیپ شخصیتی است که دنبال شما را افتاده. شما از یه طرف نمیدونم. شما از یه طرف مامانشید، از یه طرف دخترشید، وسط همه چیز مونده.
دقیقاً. و ایشون چند بار خواسته که بره ایران، یعنی انقدر بهش فشار اومده بود. من دیگه نمیتونم، تو من احترام نمیذاری، تو من کمک، یعنی یه جورایی از من توقع داره. و دفعه آخر بهش گفتم باشه هر جور خودت میخوای تصمیم بگیری. یعنی دیگه دیدم واقعا شاید من اونقدر اذیت نشم که اون داره اذیت میشه، من دارم راه خودم میرم. حالا یکم هم به قول شما مشکلات تخصصی
من اصلا همجوری ما تو مبهوت موندم از جواب تو. عزیز دل اومده اینجا، اون آدم اینجا جاش نیست، اون اذیت میشه، میخواد بره ایران، بره ایران. بعد تازه هنوز بعد از چه مدتی گفتن تو، حالا ای خدا وقتی عقل و هوش و قسمت میکردن به تو چی شد دادن بابا جما؟ اینقدر کل شق و لجباز نباشی بخوای ثابت کنی نخیر. این دفعه دیگه من اشتباه نکردم. پدر مادر بیچاره از تو چی کشیدن؟ بذار این حرفای منو برادرت بشنوی، شاید یه حساب تو برسه.
من کلا خانوادگی آقای
جو بزنم،
ایشون هم
صحبت بکنم، بازم
ایشون هم خیلی
نمیشه من کمک. I know that. استی و فامیل. به هر حال مواظب خودت باش، یک کمکی بگیر تلفنی با یک کسی حرف بزن و اون بیچاره رو آویزونش نکن، اون خودش گیره گرفتاره. یه سر چشماتو باز کن، واقع بین به اوضاع نگاه کن عزیز. خوشحال شدم با صحبت کردم.
ممنونم قربان شما.
مرسی عزیزم. بای. شنگون اجمن، روز و روزگار خوش و خدا نگه.
در مسیر پیروزی در پرونده های تصادفات و صدمات بدنی همیشه اولید. اگر وکیل اول را انتخاب کنید، اولین انتخاب، اولین پشتیبان، اولین مدافع، دکتر کامران یدیدی، وکیل اول در تصادفات. 818-999-99-99.
کیا طالب بنزن؟ مرسدس بنز کیز در ون نایز شما رو صاحب بنز میکنه. 818-4000-789 818-4000-789 مرسدس بنز کیز در شهر ون نایز.
پسر خیلی خوشحالم.
برای چی؟
همین که رادیو رو روشن کردم داشت آگهی جوزف کره‌ای از شانا اینشورنس رو پخش میکرد. منم معطلش نکردم. تمام بیمه هامو مثل بیمه سلامتی، ماشینام، بیمه شرکتم، ورکرز کامپ، بیمه عمر و منزل که هر کدومشون از یه جا گرفته بودم، همه رو یه جا بردم شانا اینشورنس با کلی تخفیف. تازه نسبت به بیمه های دیگه فهمیدم تخفیف یعنی چی.
کارش خوبه؟
کسی که 38 سال تو کار بیمه سابقه داره مسلمه که کارش خوبه. بیا اینم بیزینس کارتش، این پایین تلفنشو نوشته. 818 90 90 777 818 90 90 777.
چه شماره خوبی هم داره.
همین الان بهش زنگ بزن.
حتما.
لایسنس نمبر 0586442.
پنینی کباب گریل، این نام را به خاطر بسپارید. پنینی کباب گریل. پنینی کباب گریل نام جدید پنینی کافه، رستوران آشنا و محبوب شماست. و خبر خوش آن که پنینی کباب گریل شعبه جدید خود را در مال سنچری سیتی افتتاح کرد. پنینی کباب گریل یک بیزنس زنجیره‌ای یا فرانچایز است. جهت خرید و افتتاح شعبه های جدید پنینی کباب گریل به وبسایت paninikebabgrill.com مراجعه کنید و با کلیک کردن بر روی فرانچایز اپورتونیتی به تیم موفق پنینی کباب گریل بپیوندید.
همراه شو هموطن، رادیو همراه.
باور ندارم جز با تو بودن. آره
آرزویی بر سر ندارم. میپیرم